بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هفدهمین نشست هیئت پژوهی رو با نام و یاد و خدای متعال و با استعانت از حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین گرامی این برنامه و همچنین خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای طاهری عزیز. همچنین عرض تسلیت داریم ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت عموم مسلمین جهان. آقای طاهری عزیز میخواد یه سلام و عرض ادبی خدمت مخاطبین داشته باشید تا بعد سوالات رو شروع کنیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستانی که برنامه رو تماشا می‌کنن. عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت زهرا رو در خدمت شما هستم. ان شاءالله که بحث مفیدی باشه و مقبول باشه.
ان شاءالله. مفتخریم که در ایستگاه 17ام نشست‌های هیئت پژوهی در خدمت شما همراهان گرامی برنامه و همچنین هنرمند هیئتی عزیزمون جناب آقای طاهری بزرگوار هستیم. امروز هم قراره که پایان نامه مقطع ارشد شما که در واقع با موضوع مطالعه محتوای عکس‌های خبری آیین‌های عزاداری سال 1393 در ایران تدوین شده رو خدمتتون باشیم. آقای طاهری عزیز کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه پیام‌نور تهران هستن که لطف کردن و دعوت 17مین نشست هیئت پژوهی رو پذیرفتن. خب اگر اجازه بدید به عنوان سوال اول انگیزه چی بود؟ چی شد آقا رفتید سراغ این موضوع؟
عرض کنم خدمت شما که قبلش حالا شاید بهتر باشه بگم انگیزم از این که اصلا حالا وارد بحث مقوله عکاسی از آیین‌ها مخصوصا آیین عاشورا و ماجرای مرتبط با بحث عزاداری از سید الشهدا بشم اون رو شاید بهتر باشه.
چون
از قبلش من خب عکاسی می‌کردم، به آیین‌های مختلف علاقمند بودم و در حوزه‌های مختلف مردم شناسی و میراث فرهنگی فعالیت داشتم. دلبستگی خیلی زیادی خب به بحث عاشورا داشتم. خب از قدیم از بچگی در خانواده‌ای هم بودم که خب همیشه در این ایام در عزاداری ها حضور داشتیم. مرحوم پدرم از منبری های خیلی خوش سخن بودن.
خدا رحمتشون کنه.
خدا هم با شما رحمت کنه. و این موضوع خیلی مورد علاقه من بود. ولی حالا به دلایلی بهش ورود نکرده بودم. اما همیشه پیگیری میکردم. عکس هایی که از عزاداری و از این مقوله ها تهیه میشد همیشه با یه دقت ویژه‌ای بهش نگاه میکردم. همیشه یه ناراحتی داشتم از اینکه انگار عکسای راضی کننده نیست
از مراسم
عزاداری، عکسایی که از محرم میومد، چون خب شما میدونید تعداد خیلی زیادی عکس گرفته میشه تو این ایام به خاطر قوت سوژه و به خاطر تنوع فضاهایی که برای عزاداری هست، خب مورد توجه عکاسان هست، حالا چه ارادتمندان و چه به مورد توجه خود به قولی عکاسایی که خیلی دوست دارن به این مقوله بپردازن. این باعث شد که من خودم علاقمند شم به این که وارد این عرصه بشم، در این حوزه عکاسی کنم. قبلش خیلی فکر میکردم، یعنی جوری نبود که فقط درگیر اون ظاهر ماجرا بشم. یه مدتی بهش فکر میکردم ولی باز ورود نکرده بودم. ولی با یه مطالعه‌ای و با مشورتی که با دوستان داشتم وارد شدم. یک سالی رو عکاسی کردم، بیشتر از اون یک سال بیشتر نگاه میکردم که چه چیزی رو میتونیم به نمایش بذاریم. به خاطر اینکه ما میدیم تو حوزه های مختلف هنر ما آثاری داریم که خیلی آثار شاخصیه. مثلا از هر کسی بپرسیم بگیم شما یک شعر عاشورایی برای ما اسم ببر یا بخون، همشون دارن، سراغ دارن، مثل شعر محتشم مثلا، یا حتی تو اشعار معاصر ما آثاری رو داریم که خیلی مورد توجه همه مردم میشناسن، باش آشنایی دارن. یا مثلا تو حوزه نقاشی اگر بخوام بپرسیم به مردم عادی، کسایی که حالا نمیگیم تخصصی تو این حوزه وارد شدن، بپرسیم بگیم شما یه نقاشی به ما مثلا یادآوری کنید که مثلا مربوط به موضوع عاشورا باشه، هیچی اگه به فکرش نرسه تابلو عصر عاشورای استاد فرشجیان ببینیم چقدر در دل همه نفوذ کرده و همه بله خداحافظشون کن و همه این رو باش آشنا هستن. حالا تو بحث نغمه های عاشورایی که دیگه اصلا یک بخشی از ماجرای این فرهنگ اصلا مربوط به نغمه های عاشورا، ولی تو حوزه عکاسی من نگاه کردم دیدم که واقعا عکسی نیست که ما ببینیم که اونجوری تاریخ ساز باشه، حالا انقدرم اغراق نکنه ولی خیلی مطرح باشه، همه دیده باشن،
حداقل گوشه ذهن مردم باشه، مثلا
بله
مواقع بهش رجوع کنند.
بله.
نبود، دیدم خلا احساس شد واقعا.
این خلا بودش، البته خب دلایل خودش هم داره، مثلا سابقه شعر مثلا برمیگرده به زمان خیلی گذشته، پیش از اسلام مثلا شعر بوده، زمان خود ائمه در محضر ائمه می اومدن می خوندن عرضه می کنن اشعار رو که در مورد خود ائمه بوده، یا مثلا در مورد نقاشی ما قدمت خیلی طولانی در نقاشی های مذهبی چه در دوره اسلامی و چه در صدر مثلا مسیحیت و یا نقاشی های دینی آیین های دیگر ما داریم، ولی عکاسی خب یک پدیده نوظهور هست، قدمت زیادی نداره و طبیعیه که اون به سیر خودش رو طی نکرده باشه و اون بلوغ نرسیده باشه، ولی خب ما هم دوست داشتیم که یه قدمی تو این مسیر برداریم که تو این زمینه هم که یه بخش مهمی از این بحث رسانه مرتبط میشه با عکس، ما هم بتونیم یه به قولی یه قدمی برداریم.
خیلی هم عالی. مانعی برای در واقع دستیابی به منابع یا مثلا سبقه‌ای داشت این کاری که رفتید سراغش؟ نه اولین بار خودتون بود که سراغ این موضوع رفتید و داشتید کار میکردید؟ یعنی یه جوری اگه بخوام علمی سوال کنم از شما، پیشینه این تحقیق چجوری بود؟ حالا به زبان خودمون اگه بخوام مطرح بکنیم، کسی سابقا کاری انجام داده بود یا اگر انجام داده بود دست رو چه موضوعی گذاشته بود تو این قصه؟
ببینید حالا توی این پژوهش درست موضوع بحث عاشورا و آیین عزاداری، ولی عکسای خبری مورد تحقیق قرار گرفته، حالا علتش هم بعدم میگم خدمتون. اون چیزی که پیشینه بخواد باشه که با این موضوع تحقیق شده باشه، ما تقریبا من چیزی پیدا نکردم تو حوزه‌های خبری. چرا؟ مثلا خبرهای سیاسی مربوط به فرض کنیم که مرگ رهبران بزرگ یا دیکتاتورهای دنیا، مثلا عکس‌های خبریشون چجوری منتشر شده، یا تو حوزه‌های مختلف خبری مقایسه عکس‌هایی که مربوط به مثلا آژانس‌های مختلف خبری میشه، قوتشون، ضعفشون، نگرششون، اینا کار شده بود، ولی تو حوزه عاشورا نه. ولی تو خود مسیر پژوهش هم من مانع خاصی نداشتیم، چون حالا تو ادامه حتما صحبت میکنیم، عکس‌های منتخب 6 تا از خبرگزاری‌های خودمون هست، دسترسی به این عکس‌ها آسون بود همش،
یعنی برای گردآوری اطلاعات هیچ مشکل نبود و در دسترس بود خیلی راحت.
بله اون بخش آماریش بله. اون بخش آماری. یه بخشی که خب مربوط به اطلاعات میشه، خود اطلاعات به این راحتی به دست نمی اومد، کارهای کتابخونه، کارهای پژوهشی، مصاحبه، بالاخره به هر طریقی که بود اون اطلاعات لازم گردآوری شد، ولی خب به خود عکس‌ها دسترسی خیلی راحت بود. اما اون مانعی که حالا شما اولش فرمودید، اون مانع بیشتر تو خود اصل شروع بود، تو نیت ماجرا بود. من وقتی خب می‌خواستم شروع کنم، خب خیلی هم سالم ازش گذشته، من به سال 93 بود این پایان‌نامه، وقتی من با اساتید صحبت می‌کردم، با عکاسای مطرح صحبت می‌کردم، به خاطر اینکه می‌خواستم این موضوع رو شروع کنم، تقریبا این موضوع اصلا به رسمیت نمی‌شناختن، یعنی خیلی از اساتید ضمن احترامی که قائل بودن به این دغدغه من، آره این دغدغه منو خیلی محترم میشمردن، ولی اصلا اینو موضوعیت خیلی خاصی براش قائل نبودن که ما همین چیزی،
یعنی وجهه علمی بهش نمیدادن.
ببین این ارتباطی که بخوام من را بین این موضوع و بین عکس‌های خبری برقرار بکنم، یا اینکه اصلا بیام عکس‌های عاشورا رو بخوام اینجوری ریز بشم در موردشون قضاوت بکنم، خیلی مطرح نبود. مثلا میگفتن اگه می‌خوای راجع به عکس خبری شما پژوهش کنی، مثلا برو یه موضوع دیگه انتخاب کن، مثلا عکس عاشورا اینقدر مثلا چی می‌خوایم راجع بهش مثلا صحبت کنیم، خیلی موافق نبودن.
گیرشون پس روی اون تیکه خبر بودنش نبود، یعنی اساسا گیر سر همون سوژه عاشورایی به خاطر
تقریبا
یعنی خب نگاه این است که علمی نیست این مباحث، یعنی چی نگاهی داشتن میگم مثلا
توجیهی براش نمیدیدن که مثلا در نهایت میخوایم به چه نتیجه‌ای برسیم، ولی من راستش من اصلا قبول نمی‌کردم به خاطر اینکه
تهش رفتید، یعنی حرف اساتید درست بود، یعنی که شما دیدید نه ظرفیت داره جای کار هست.
ببین خب بعضی از ایرادایی که مطرح می‌کردن درست بود، ولی من به خاطر اینکه قبل از اینکه اصلا وارد بحث خود پایان نامه بشم، من اینها رو تقریبا در ذهن خودم بارها و بارها پژوهش کرده بودم، حتی گاهی یه تستای کوچیکی زده بودم، تو مقیاس کوچیک‌تر اومده بودم، یه بررسی‌های انجام داده بودم و احساس کرده بودم که کار درسته، کار اشتباه نیست. حالا ممکنه بالاخره این تحقیق مثل خیلی از تحقیقات دیگه حتما ایراداتی داره، خب یه کاری که انجام شده میتونن خب دیگران بیان قضاوت هم بکنن، و بهترش رو انجام بدن. تو حالا اون مال 5 6 سال پیش 7 سال پیش بوده، الان دوباره میتونن با دقت بهتر ابعاد مختلفش رو بررسی کنن. حالا یک شاخه یک قسمت‌های خاصی رو بررسی کرده. من طبق چیزایی که تجربه‌ای که داشتم و فکرایی که در موردش کرده بودم در مقیاس‌های کوچیک‌تر انجام داده بودم، مطمئن بودم که این به درد بخوره و نتیجه هم فکر می‌کنم همینطور.
ما امیدواریم این تاری ان شاءالله یه روزی فرا برسه. یعنی در واقع بهتر بخوام بگم، یکی از اهداف مهم همین سلسله نشست‌های هیئت پژوهی هم در واقع به رسمیت شناختن و به رسمیت شناسوندن کار علمی هیئته برای جوامع مختلف علمی کشور، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، و واقعاً یه روز انشالله اساتید متوجه این ظرفیت بزرگ و عظیم بشن که هیئت خیلی خیلی ظرفیت بزرگی است برای کار علمی و میتونه ثمرات بسیار جدی و مهمی رو داشته باشه. به نظرتون مخاطب یا مخاطبان اصلی رساله های اینچنینی که حالا شما تدوین میکنید عموم مردم، هنرمندان و یا در واقع خدمت شما که عرض کنم جامعه شناسا و پژوهشگرای اینجوری هن، مخاطب اصلی کدومه، مخاطب فرعی کدومه؟
این سوال یادآوری کنیم مجدد. یه نکته قبلش گفتید که ما به رسمیت بشناسیم این تحقیقات رو و علمی کردن اینا رو. یکی از مشکلاتی که ما تو این حوزه داریم بحث مباحث نظریه. ما وقتی تو بحث مطالعات و هنر وارد میشیم، بحث هنر دینی یا هنر اسلامی، مثلا هنر اسلامی واژه‌ایه که هنوز خیلی از صاحب نظرها میگن ما چیزی به اسم هنر اسلامی نداریم و حالا دلایل خودشون هم مطرح میکنه، میگن هنر اسلام، هنر اسلام، اسلام حالا ممکنه یه ارتباطاتی با هم داشته باشن، چه برسه به این که ما بیایم بگیم هنر مثلا شیعی یا بگیم عکاسی اسلامی یا عکاسی عاشورایی که دیگه اصلا توی شاخه ها و ژانر های هنر شاید اصلا نگونجه. من میخوام بگم گاهی ما درگیر این مباحث نظری میشیم و خب اینا رو کیا بیشتر تدوین میکنن؟ معمولا خب ما یه بخشش رو خب برای ما مباحث ترجمه است و از کشورهای دیگه میاد، خب اشکالی هم نداره، ما از هر دستاورد پژوهشی علمی که تو دنیا باشه استقبال میکنیم، استفاده میکنیم. ولی اینکه بیایم منکر بشیم بعضی از موارد، من مثلا چندین نشست برگزار کردیم تحت عنوان عکاسی عاشورایی، خیلی ایراد میگفتن اصلا ما همچین ژانری داریم که شما میگی عکاسی عاشورایی؟
کل سوژه رو یعنی زیر سوال میبرن.
آره سوژه، نه سوژه سر جاشه، اینکه شما چرا این اسم گذاری انجام دادید. من همیشه اول جلسه معذرت خواهی میکردم، میگفتم آقا این نشستی که عنوان شما گذاشتیم عکاسی عاشورایی، اصلا مدعی نیستیم، ما شاخه‌ای در عکاسی ابداع کردیم، در مجموعه شاخه های هنر، ژانرهای هنر چیزی رو مهندسی کردیم و تدوین کردیم. نه، ما فقط به خاطر اینکه این سوژه عاشورا، مکتب عاشورا اینقدر بزرگ هست و اینقدر تصویری هست، الان روزخونه‌های ما چیکار میکنن؟ شروع میکنن به تصویر سازی کردن. ائمه ما تو نقل واقعه عاشورا چیکار کردن؟ تصویر سازی کردن. این اتفاقی که میفته چرا همه عکاسا، چرا همه هنرمندا سراغش میرن؟ بخاطر اینکه پر از تصویره. بعد ما اینو بیایم باش خیلی انفعالی برخورد بکنیم، این زیاد جالب نیست. حالا ما ادعای نمی کنیم که عکاسی عاشورایی یکی از شاخه‌هایه، ولی وقتی ما میبینیم در روز عاشورا، در دهه محرم، در ایام مرتبط، هزاران و میلیون ها تصویر داره ثبت میشه، این تصویرها میاد بین مردم جا پیدا میکنه، تو دل مردم جا میگیره، احساسات مردم توش پر از فلسفه است، تو پر از نگرشه، توش پر از تاریخه، توش خیلی اتفاقات تو این تصاویر میفته. وقتی ما همون تصویر استاد فرشچیان حالا تو بحث نقاشی نگاه کنه، چقدر اصلا تموم نشده، این دهها چند دهه از این عکس، این تصویر گذشته، ولی هنوز برای ما جالبه. من هنوز با یه موقعی مشهد مشرف میشیم، باز دوست دارم برم برای بار چندم اون تصویر رو مثلا از نزدیک تو موزه ببینم، برای ما خیلی جالبه، خیلی خوبه. این که ما این همه داره، حالا در مقابلش ما نکات مثبتش رو میگیم، میبینیم که در مسائل نقاط منفیش عکسهایی منتشر میشه از آیین‌هایی که آسیب زننده است، آیین‌هایی که درست بازتاب داده نمیشه، یا خود آیین دچار خرافه است. میبینیم که عکسهایی از غم زنی منتشر میشه، عکسهایی از مناسک دیگه‌ای که حالا ما گاهن نمیپسندیم، گاهن مربوط به یه شرایط خاصیه، مربوط به یه قوم و قبیله خاصیه، تو هر جای دنیا ممکنه برگزار بشه. میبینیم که اصلا اینا منشأ یه سری آسیب‌ها میشه. حتی از این تصاویر استفاده میکنن مفتیهای تکفیری، مفتیهای وهابی، حکم ارتداد بر ما صادر میکنن، ما رو مشرک میدونن به خاطر انتشار همین تصاویر. پس ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به این موضوع. الان عکس داره، در لحظه شما عکاسی میکنید، در شبکه‌های اجتماعی چند ثانیه بعد کل دنیا میبینن. اون روزی که حالا ایام اخیر کنگره آمریکا توسط مخالفان و هواداری ترامپ مثلا تسخیر شد، چند عکس در عرض مثلا کمتر از یک ساعت فکر میکنم میلیاردی دیده شد،
دنیا
در دنیا دیده شد.
مثلا اصلا که تریبون رو اون برداشته بود و
آره.
شوخی میکنم گفتن گذاشته تو دیوار آمریکا برای فروش رو.
حالا ممکنه که این عکس مثلا با یک دوربین معمولی گرفته شده باشه، ولی قوت سوژه و ارزش های خبری اون باعث میشه که به راحتی همه مرزها رو فتح میکنه و شروع میکنه در ذهن آدم ها معنی و متبادل.
ابهت کنگره رو ریخ پایین.
بله.
یه دونه جارو رشتی بود، یه دونه این بود.
بله بله. بعد ما میبینیم که خب این موضوع هم حتما مهمه ما بهش بپردازیم. حالا وظیفه من در سواد کم من نیست، ولی افرادی که در حوزه های نظری، در حوزه های دقیق تر این موضوعات کار میکنن، خوبه بیان براش یه ساختاری تعریف بکنن که ما بهتر به رسمیت بشناسیم، بدونیم که چارچوبش چیه، بتونیم راحت‌تر مطالعات رو اصلا.
حقیقتش اینه که آقای طاهری واقعا باید خدا قوت بگیم به همچین کارهایی و کارهایی که در عرض این تولید میشه. یک نکته‌ای که هستش، حالا ما تو حوزه علوم انسانی خب هممون واقفیم که اسیریم و گرفتاریم علوم انسانی اسلامی، و در واقع دانشگاه‌های ما هم پر است از حتی تو همون حوزه علوم انسانی اسلامیش از حرف هایی که برای ما آوردند و عدم حرف هایی که این برداریم، یعنی چیزی یا نداریم بگیم که من میگم این قصهش زیاد صادق نیست، یا داریم بگیم که این صادقه و جرأت نمی کنیم بگیم، حالا یا به هر انگیزه دیگه نمیگیم، یا شاید اون فضایی که برای ما به وجود آوردن از غرب و اون نظریاتش یک فضای خیلی موهومی هستش. خودم وقتی بررسی میکنه خب این اندیشمندانی که تو غرب بودن نشستن این نظریات رو به هر حال تدوین کردند و یه جایگاهی پیدا کردن، از کجا شروع کردن؟ جلسات کوچک، نشست‌های کوچک، گرد همایی کوچک و تبدیل شده به یک نظریه. و چرا ما تو حوزه علوم انسانی خودمون با وجود این همه منابع قوی که شما مثال آوردید دیگه، مثل همین عکس‌ها شروع نمی‌کنیم و کار رو دنبال نمی‌کنیم؟ این یک ضعفه. و
یه نکته اینجا اضافه کنم واسه طرف شما که خیلی حرف دقیق و درستیه، یه بحث آسیبی هم تو حوزه پژوهش تو کشور ما هست. حالا من صاحب نظر نیستم تو این حوزه، ولی همیشه دارم می‌بینم این که ما کسی بخواد یه پژوهشی انجام بده، یه تحقیقی، مقاله‌ای، پایان‌نامه‌ای بخواد انجام بده، اگر شروع کنه جمع‌آوری اطلاعات، در نهایت میرسه به اون قسمت منابع و ما می‌بینیم 100 تا مثلا منبع خارجی و داخلی استفاده کرده، این مورد قبول واقع میشه. میگن چقدر خوبه که چقدر از منابع
مختلف،
چقدر رفرنس‌های خوبی استفاده کرده، چقدر جستجو کرده، چقدر مطالعه کرده، حتی اگر خیلی مبنای عقلانی هم نداشته باشه، در نتیجه دستاورد خوبی هم نباشه. اما اگه ما پژوهشی داشته باشیم که بگیم آقا من اصلا اون مسائلی که اونا گفتن مثلا بخششو قبول ندارم به عنوان مثال، و من ولی بر اساس عقل و استدلال درست میخوام یه موضوع جدیدی رو مطرح بکنم، اگر رفرنس نداشته باشیم، یعنی من اگر نگم این حرف من مثلا برگرفته از فلان دانشمند یا فلان کتاب یا فلان مقاله است، اگه اینو نداشته باشم حرف من شنیده نمیشه، اصلا قبول
نمیکنم.
اصلا میگم وقتی شما منبع نداری، اصلا نمیشه که منبع نداشته باشیم، یعنی قابل حجمش قابل قبول نباشه، این طرد میشه به قول شما. و ما این خیلی ضعفه، یعنی ما خیلی از حوزه‌ها دیگه نمیتونیم از صفر شروع کنیم، نمیتونیم یک بنیانی رو از باید یک اسکلتی رو بیاریم که اونور تدوین شده و ما بیایم اینو فقط یه جابجا کنیم، زاویه نگاهمون رو بهش تغییر بدیم، متغیراشو جابجا کنیم. این که اگر یه حرف جدیدی بزنیم پر از منطق، پر از استدلال و عقل اون رو قبول بکنه قبول نمی کنیم، ولی حرفی بزنیم که با خیلی از آموزه های ما، فرهنگ ما، خیلی چیزا مغایر باشه ولی پر از رفرنس باشه، معمولا قبول کنیم. نمیگم این مطلقه، ولی تقریبا این روح حاکم هست به فضای پژوهش.
ما اعتقادمون این است که اگر مثال همچین پایان‌نامه ها و کارهایی رواج پیدا کنه و همین نشست ها هم تو حوزه رسانش که مثلا رسانه‌ای بشه، هم تو حوزه پژوهشش، هم تو حوزه تدوین کتابش به یک گستردگی برسه، کم کم این فضا شکسته خواهد شد. اگر موافق باشید با طرح یک مقدمه کوتاه وارد یکم محتوای پژوهش هم بشه.
خواهش میکنم.
کار اصلی شما رو من مطالعه کردم و خوندم، خیلی عالی، خیلی خوب. هم یه سری نکاتی نوشتم که حالا بعداً تقدیم میکنم خدمتتون، هم لابلای خوندن این یه نکته به ذهنم رسید، خیلی جالب بود. در واقع کار شما محتوای، یعنی در واقع تحلیل محتوای عکس‌های خبری است با یه پیوند عاشورایی، با یه پیوند حالا هیئتی از دیدگاه ما. من بلافاصله ذهنم اومد سراغ ماجرای کرونا و خبرهایی که مخصوصاً روزهای اول کرونا از رسانه‌های مثل بی بی سی، وی او ای منتشر می‌شد. من خودم دیده بودم اونجا بدون استثنا هر خبری که در مورد کرونا مطرح می‌کردن یه دونه عکس یا حرم‌ها یا هیئت یا ذریح یا یک منسک و آیین دینی، چون عاشورا هم که بررسی می‌کنیم عزاداری هم یه منسک دیگه، من جزء مناسک دینی ماست، کنارش آوردن. یعنی این میشه همون پیام نهفته خبر. خبر در مورد کروناست اما متعمدن میاد کنارش عکس در واقع یک منسک دینی یا یک ارزش دینی رو میذاره که به مخاطب القا بکنه که این دوتا با همدیگه معنا پیدا میکنن و این دوتا با همدیگه گره خوردن و تأثیرش هم میگذاره. این یه مقدمه. مقدمه دوم، گفتم ممکنه کسی تو ذهن خودش این سوال مطرح بشه و بگه که آقا جان اصلا چه ضرورتی داره ما بریم بین این همه نکاتی که در مورد هیئت و آیین‌های عزاداری هست سراغ تحلیل محتوای عکس خبری؟ جواب خودم رو یه لحظه با همین کار بی بی سی و اینها در واقع گرفتم. میخوام از دیدگاه آقای طاهری بدونم چه ضرورتی داره ما سراغ همچین موضوعی بریم.
این که چرا عکس خبری انتخاب شده، عرضم به خاطر این که یه عکس خبری معمولا خیلی عمومیتر، بیشتر و موفقتر اون مسیر دیده شدن رو طی میکنه. مثالش هم زدیم و که چطوری میره همه به قولی دیده میشه توسط مردم دنیا. مثلا یه گزارش تلویزیونی حتی خیلی ساده باشه، حتی خیلی معمولی باشه، معمولا ده ها بار بیشتر از یک مستندی که کلی تحقیق شده در موردش، خیلی علمیه و تیم خیلی قوی پشتش مثلا کار کرده دیده میشه. علت این که من سراغ عکس‌های خبری رفتم این بود، به علت این که حالا موضوع عاشورا انتخاب شد به خاطر حساسیت خود موضوع بود که هم گفتم بحث سوء استفاده هایی که میشه و همین که واقعا انگیزه اولیش خود من بودم. وقتی من دوربین به دست گرفتم دارم میرم از این موضوع عکاسی کنم، مستحق ترین آدم رو خودم یافتم که بیام با یه پژوهشی، با یک نگاهی به خودم کمک بکنم که میخوام راجع به این موضوع کار کنم. ببین مثلا به من بگن که فردا برو از بازی فوتبال مثلا عکاسی کن، خب من که تا حالا این عکاسی رو انجام ندادم حتما باید برم با اهل فنش صحبت بکنم. فوتبال چند دقیقه است مثلا؟ چقدر طول میکشه؟ ابعاد زمین چطوریه؟ من چه تجهیزاتی باید با خودم ببرم؟ چه چیزایی باید آماده بکنم؟ اونجا مثلا چجوریه؟ مثلا چه جور ارتباط بگیرم با ورزشکارا، با محیط اونجا؟ اینا رو من باید بدونم. اگر اینا رو ندونم تو اون چیز موفق نمیشم. حالا من میخوام وارد شم تو حوزه عزاداری عکاسی کنم. مگر میشه که من عکاس خوبی باشم؟ تکنیک ها رو خوب بلد باشم؟ بر فرض اینکه خب وسایل حاشیه‌ای، نظری، خیلی چیزا رو بلد باشم، اما من چطور میتونم این موضوع و سوژه خودم رو نشناسم و وارد این موضوع بشم؟ حتما لازمه که اون عکاسی که میخواد وارد این موضوعات بشه حتما این ابعاد رو بهش توجه بکنه، نگاه کنه. حالا ما در خلال مطرح کردن بقیه موارد حالا خورد خورد اونایی که به ذهنم میرسه که دلایل مهمی هم هست و خدمتتون عرض خواهم کرد.
بزرگوارید، به نظرتون وقتی که خبری در واقع تولید میشه، خب یه تکسی داره و یک عکسی، چقدر اون عکس خبر اهمیت داره، مخصوصا اگه تو حوزه آیین‌های عزاداری عاشورایی باشه، و در واقع چقدر میتونه مخاطب رو همراه بکنه و چه پیام‌هایی رو به مخاطب بده، مخصوصا تو این حوزه‌ای که شما بحث کردید که در واقع یه بخشی از محتوای پژوهشی خود پایان‌نامه میشه.
روانشناسا میگن 90% اطلاعات دریافت شده توسط مغز تصویریه، یعنی انسان‌ها کلاً موجودات تصویری هستن. یا مثلا جای دیگه میگه که تصویر 60,000 بار سریع‌تر نسبت به متن تو مغز پردازش میشه. یعنی ما یک متنی رو بخونیم، پردازشش کنیم، نتیجه گیری بکنیم، تا اینکه یک تصویر رو ببینیم، عنوان شده 60,000 بار سریع‌تر مغز ما میتونه تصویر رو پردازش بکنه. یا مثلا اطلاعات مختلفی میاد و من صاحب نظر نیستم تو این حوزه، یا مثلا بعضی از دانشمندان علم ارتباطات میگن که تصویر 16 برابر متن تأثیر گذاره. پس به خاطر همین معمولا ما خبرهایی که عکس نداره رو کمتر رقابت میکنیم، اون عکس میتونه خیلی تأثیرگذار باشه. تمام دنیا همین جوریه، یعنی تمام عالم مظهر به قولی یک جورایی تجلی اون علم خداست دیگه. ملا صدرا میگه که کل ابتدای آفرینش از علم خدا شروع میشه و سرانجامش با تصویر ختم میشه. یعنی همه اون چیزی که ما در علم خدا داریم، یعنی در مبدأ هستی، در کل اون ذات حضرت اله، همش میاد منجر میشه در مواجهه با ما در صورت تصویر.
میشه تصویر عالم داره.
میشه تصویر عالم. این خیلی تو انواع اقسام از دیدگاه عرفا بسیار راجبش بحث شده. اصلا حالا شاید خیلی به موضوع ما ربط نداشته باشه. مثلا عرفا از یه زاویه‌ای میان دین رو به اسلام، ایمان و احسان تقسیم میکنن. یعنی ظاهر باطن و باطن باطن. و میان زیبایی رو در مقوله احسان، یعنی باطن باطن، یعنی چیزی که میگن زیبایی مختص به احسان. حالا احسان چجور ترجمه میشه؟ گاهی به زیبایی ترجمه شده، گاهی به کار نیک ترجمه شده. میخوام بگم که مقوله هنر، مقوله تصویر میره در باطن باطن، یعنی یک غیبی رو انگار به یک شهودی رسوندن. تو سوره 8 ما آیه بسیار زیبا داریم که اسامی خدا رو آیه 22 الی 24 میاد مطرح میکنه که اسامی خدا، خدا میگه از این شروع میشه که عالم الغیب و شهاده، بعد میاد اسامی رو خداوند ذکر میکنه، اول و آخر و ظاهر و باطن و اینا همه رو میشپره، آخرش با این تموم میشه که ولحول
سوره 8 رو میفهمه.
سوره 8 آره، خالق البار و المصور و له الاسماء الحسنا. یعنی اولین چیزی که خداوند مطرح میکنه غیبه، میگه عالم الغیب، و چیزی که تموم میکنه مصوره. و ما تو بحث حالا مباحث فلسفی میگن که همه چیز از اون غیب میرسه در نهایت به تصویر. ابن عربی جمله جالبی داره، میگه که حضرت تصویر آخرین حضرت آفرینش است و خلقت را پس از تصویر حضرتی نیست. یعنی همه چیز در نهایت میرسه به تصویر. این تصویر خیلی اهمیت مهمی داره. اگه ما میبینیم در مصداقایی پیدا میکنیم که ببینیم چقدر این تصویر اهمیت داره، واقعا خدا بیشتر از هر کسی میدونسته که ما آدم های تصویری هستیم. و تو قرآن هم با ما خیلی تصویری صحبت کرده، هر چیزی رو میخواسته خوب بیان کنه، هر قصه رو به صورت تصویری، از رنگ ها صحبت کرده، از موارد و نکاتی رو گفته که ما بتونیم تجسم بکنیم. به خاطر اینکه خب ما به قوه خیال هم مجهزیم که هیچ کدوم از موجودات بهش مجهز نیستن و میتونیم تصورات، اینها باعث میشه که ما بتونیم هم با تصویر خلق بکنیم و هم در اون خلق تصویر خیلی بدیع باشیم. میگن انسان مظهر اسم بدیع خداست، انسان خودش هنر محصول هنری خداست، خدا خودش هنرمنده و پس از خلق انسان به خودش تبریک گفته. میگه انسان هم مظهر اینه و انسان هم نه به ذات مثل خدا که بالغیر میتونه این بدی رو باشه و آفرینش بکنه و چیزهای جدیدی خلق بکنه، که قطعا تصویر جایگاه خاصی تو این مسیر داره.
خیلی ممنون. بریم سراغ یافته های در واقع پایان نامه تحلیل و یافته هایی که از این اثر داشتید، حالا چون من دیدم توی یک فصل کلن در واقع فصل جدی اثر، عکس های یکی اومده، انواعشون، اقسامشون و محتوایی که از این عکس برداشت میشه رو بررسی کردید، یه مختصری اگر یک شمه کلی از اون بفهمم با توجه به وقت برنامه ممنون میشم.
خواهش بکنم. یه بخش سختی از این ماجرا این بود که من حالا میخواستم بررسی کنم چیزهایی رو که درک کرده بودم، چیزهایی که احساس کرده بودم، اینا رو میخواستم حالا تبدیل کنم به چیزهایی که قابل سنجش باشه. یه مقدار سخت بود. من یه سری مسائلی که تو مواردی که تو تحقیق در موردش آماری خواهیم صحبت میکنیم، اینا رو من یه توضیح کوتاهی میدم، چون حالا ممکنه بعضی دوستان با فضای خبر خیلی مطلع نباشن یا ممکنه تخصص‌های مختلفی داشته باشن. برخی دوستان ممکن خبری باشن، با بعضی از موارد آشنا نباشن، یا بعضی دوستانی که علاقه‌مند به این حوزه هستن ولی با بعضی از نکات تخصصی و اصطلاحات تخصصی آشنا نباشن در مورد خبر. بعضی از چیزها رو یه مختصر میگم که تو مسیری که می‌خوایم یافته‌ها رو بگیم مشکلی ایجاد نشه.
خدمتتون هستم.
یه بخش خود عکاسی خبریه. خود تعریف عکاسی خبری خیلی خلاصه بگم، علارغم اینکه تعریف‌های مختلفی داره، یک خبرنگار وقتی میخواد بری یک خبری رو تهیه بکنه با خودش یه قلم خودکار میبره و اون واقعه رو و اون رویداد رو با نوشتن تبدیل به خبر میکنه. یک عکاس خبری هم همین کار رو انجام میده، فقط به جای خودکار و قلم با خودش دوربین میبره. یعنی همون کاری که عکاس خبرنگار میخواد انجام بده، اون عکاس خبری به وسیله دوربینش انجام
این شما میگید عناصر حالا اصلی خبر که اینجور میگن، همینجور که تو یک متن ساری و جاری هست و باید باشه، تو یک تصویر هم
قطعا همینه. بله. یکی از این موارد، حالا یه نکته بگم، ما خبرهایی داریم که رویداد مدار، خبرهایی داریم که فرایند مداره. خبر رویداد مدار چیه؟ چون در موردش به صورت عددی ما بعدم صحبت میکنیم، میخوام اینجا توضیحشو بدم. خبر رویدادمدار خبریه که مربوط به یه رویداد میشه. مثلا ما اطلاع میدیم، میگیم آقا فلان جا کوه ریزش کرد. خب همه مطلع میشن که آقا در فلان نقطه جغرافیایی در فلان روز با این ابعاد مثلا اتفاق یک حادثه ای رخ داد. این کاملا رویدادمداره. ولی خبر فرایندمدار دیگه از این رویداد یه مقدار فراتر میره. میاد به یک ماجراهای پشت پرده ای ممکنه توجه بکنه. به فرایند اون اتفاق ممکن توجه کنه. مثلا ما میایم میگیم فلان صد و امروز دولت افتتاح کرده، این میشه یه خبر رویداد مدار. ولی وقتی اگه بیایم در ذیلش در مورد نهضت صد سازی مثلا تو ایران صحبت کردیم، ما به بینندمون یک نگرشی هم در مورد این افتتاح امروز دادیم، یعنی یه سابقه‌ای و یک اطلاعات کامل تری که بتونه به راحتی قضاوت بهتری بکنه و شمه دقیق‌تری از اون، تصویر دقیق‌تری از اون صد سازی در ایران داشته باشه داریم بهش میدیم. به اینا میگن خبر فرایند مدار. یا مثلا فرض کنیم که میان میگن که آقا اینقدر آدم در دنیا از گرسنگی میمیرن در سال، یه خبره، خیلی هم ممکنه خبر جالبی باشه، مثلا عدد و رقماش برای ما جالب باشه، ولی هیچ وقت ما نمیایم راجعش صحبت کنیم که چرا این آدما مردن، علت قحطی چی بود، علت این محرومیت چی بود. این میشه فرایند مداریش. حالا تعریف‌های مختلف هست. شما اومدین گفتین در بحث کرونا، گفتین هر جو که کرونا رو می‌خواستن خبر بدن، ناخودآگاه می‌دیدیم یه تصویری از یک حرمی یا اجتماعات مذهبی مطرح. این یعنی فرایندمداری. یعنی اینا می‌خوان یک درک قاعده‌مند، یک درک منظمی در مخاطب ایجاد بکنن از اینکه کرونا مساوی است با
حرم،
هیئت یا مزاداری. اصلا ماجرای مرتبط با اسلام حراسی تمام مرتبط با خبرهای فرایند مداره. بحث شیعه حراسی یه کار کنن که هر جا اسم اسلام اومد همه احساس خطر بکنن، هر جا اسم شیعه اومد همه یک جوری یک گوشه ذهنشون یه بحث تروریستی هم مثلا جا بگیره، یا مثلا وقتی اسم افغانستان اومد اینجوری فکر بکنن، اسم ایران اومد اینجوری فکر کنن، اسم لبنان اومد این شکلی فکر کنن، اسم چین اومد اینا میاد فرایند مدار رو خبرها کار میکنن. و اینها کار آسونی نیست، کاری گفتن یه رویداد خیلی راحته، ولی فرایند مدار عمل کردن کار راحتی نیست و نیاز به مبناهای فکری و درست و دقیق داره. در مورد ارزش‌های خبری صحبت خواهیم کرد. ارزش خبری یک معیاریه که یه رویداد رو تبدیل به خبر میکنه. یعنی ما میایم ببینیم که میخوام ببینیم یه رویدادی بی نهایت اتفاق در روز میفته در همه دنیا، اما همشون خبر میشن خبر نمیشن. برای اینکه یک رویداد تبدیل به یک خبر بشه نیاز هست که ارزش داشته باشه. اون ارزش های خبری چی هست؟ دربرگیری، شهرت، برخورد و کشمکش، مجاورت، تازگی، بزرگی و فراوانی و تازگی و استثناء. حالا اینا منظور چیه؟ دربرگیری یعنی انسان‌های بیشتری رو شامل بشه،
شمولش زیاد بشه.
مثلا ما بگیم توی روستایی در چین مثلا فرض کنیم میگفتن آقا این ماجرای کرونا همون در ووهان چین اتفاق افتاد تموم شد، دیگه اصلا کرونا اصلا برای ما معنی پیدا نمی‌کرد. ولی امروز وقتی اسم کرونا میاد، خبری منتشر میشه، ما سریع مشتاقیم گوش کنیم. چرا؟ چون دربرگیری زیادی نداره، همه دنیا رو دربر گرفته، ما هم جزوش هست. هر مقداری دایره شمول بیشتر بشه ارزش خبری بالاتر میره. بحث شهرت هست. مثلا ممکنه در روز آدمای زیادی راهی بیمارستان بشن، خیلی آدما براشون اتفاقات مختلف بیفته، ولی کافیه یه خبر بگم فلان رئیس جمهور یک کشور پله‌ها افتاده پا شکست، همه دنیا خبر اول مثلا اخبارشون میشه، به خاطر اینکه اون شخص مشهوره. یه هیئتی ما برگزار کردیم تو محله خودمون، کسی ازش خبر تهیه نمیکنه، ولی اجتماعات مذهبی، هیئت های مذهبی که تو مثلا فرض کنید بیت رهبری برگزار میشه، برای ما مهمه، به خاطر اینکه در مقام رهبر و شهرتش و جایگاهش برای ما اهمیت داره. برخورد و کشمکش، همیشه نزاع‌ها، درگیری‌ها و این موارد منشأ ارزش خبری بوده. بحث مجاورت، اینی که اصلا یه اتفاقی میفته به ما نزدیک هست یا نزدیک نیست. حالا مثلا میگن که فرض کنیم که یک نفر رو مثلا تو آمریکا کشتن، برای ما زیاد مهم نیست. اگه بگن یه نفر تو محله ما بوده باشه، تو شهر ما بوده باشه، میم جویا میشیم. حالا یه موقع میگن یه نفر رو، این میشه مجاورت جغرافیایی. یه موقع میگن آقا یه نفر دوباره تو آمریکا مثلا زدن کشتن، بعد برای ما باز برای مهمه، ولی بفهمیم اون فرد ایرانی بوده یا مثلا شیعه بوده،
مجاورت معنوی،
مجاورت معنوی داره با ما، وقت برای ما مهم میشه. این هم میتونه ارزش خبری باشه. بحث تازگی و زمانی که به موقع مخابره بشه، بحث بزرگی و فراوانی، مثلا یه دسته عزاداری امروز در مثلا تهران حرکت کرده، خب این دسته عزاداری تو عاشورا طبیعیه، ولی بگم خب مثلا این دسته مثلا مثلا چند ده هزار نفر تو این دسته، چه جوری بوده، ماجرا چی بوده، برای ما ارزش پیدا میکنه. بحث تازگی و استثناء، هر چیزی که ما رو به شگفتی وادار بکنه. مثلا تو یه عکسی مثلا فرض کنیم یه نفر داره به سر و سینه میزنه تو روز عاشورا، خب طبیعیه، خیلی برای ما خواسته، ولی مثلا میبینید زیرنویس کرده که این فرد مثلا یکی از مثلا مسیحیه، اقلیت، بعد برای ما خیلی جالب میشه، چطور شده که مثلا یه مسیحی اینجوری اینقدر ارادتمند شده و مثلا چه ماجرایی پشت این قضیه بوده،
مثلا کسی که شفا پیدا میکنه توی
شفا پیدا کرده دیگه مثلا، آره استثناست، این همه افراد میرن مثلا حرم حضرت امام رضا مثلا اونجا متوسل میشن، خیلی ممکنه که ما توجه اون جلب نشه، متوجه شیم امروز یک نفر مثلا شفا پیدا کرد، چقدر برای ما جالب هست. پس ارزش‌های خبری هم ما در موردش صحبت خواهیم کرد. بحث عناصر خبریه، این ارزش‌های خبری اعتبار یک خبر هستن، عناصر خبری اسکلت ماجرا هستن. 6 تا سوال هست که معمولا تو خبر و عکس خبری و خود متن خبر مهم است. این که چه کسی، ما ببینیم در اون عکس چه کسیه، اون در اون اتفاق چه کسی دخیل بوده، کجا، کی، چه، چرا و چگونه. اینا حالا تو خبری ها معروف 5W به اضافه H هست که مطرح میشه. اینه که ما باید به این سوالات جواب بدیم.
تو خودمون هم معمولا میخوان روونش کنم، میگن کی، کی، کجا، چی، چرا، چرا،
آره،
سریع به چه،
آره، یعنی همه چیز رو ما میخوایم بدونیم. بعد همونطور که خبرنگار اینا رو شروع می‌کنه می‌نویسه صبح امروز در مثلا فلان جا این اتفاق افتاد، فلان کس اومد، چی شد و اینا، یه عکاس خبری هم اگه میره اونجا می‌خواد اینو مخابره کنه، بعد همه اینا رو بهش توجه داشته باشه.
یه نکته‌ای که الان برای من سوال شد این است که خب ممکنه بعضی از این عناصر رو توی عکس نشه آورد، ما چجور داریم ادعا می‌کنیم که این عناصر باید توی عکس هم بیاد؟ مثلا میگم شما وقتی از یک مناسک عزاداری یه آیینی تصویر برداری میکنید و عکاسی میکنید، ممکن اصلا مشخص نباشه مال کجا بوده، در واقع که در حالی که کجا بودن این واقعه یکی از عناصر خبره. اینا مرور کردیم، چجوری میشه این دوتا با هم تطبیق داشته باشن؟
اگر ما در مقام عکاس خبری حاضر شده باشیم، باید به این موضوع توجه بکنیم. حالا گاهی بعضی از چیزها نمیشه،
محدودیت کن... در واقع
بعضی محدودیت ها هست. فرض کنیم که یه اتفاقی در فضای داخلی افتاده، من کیه شد میخوام چجوری بگم؟ یه موقع هست مثلا در فضای آزاد دم غروب من میتونم با نشون دادن فضا زمان رو یه جورایی اشاره کنم، نزدیک غروبه مثلا فرض کنیم، یه چیزایی قابل گفتنه و این به قول اون فراست عکاس رو میرسونه که بتونه اینا رو تو تصاویر جمع بکنه. ما لازمه تو یک تصویری همه چیز رو داشته باشیم، نشدنیه. مثل این بگه به خبرنگار بگیم در یک جمله همه رو بگو، نمیتونه بگه. گاهی اصلا اینا به هیچ عنوان محقق نمیشه. فرض کنیم که مثلا میخوایم بگیم چه تاریخی، ما تاریخ رو چجوری تو عکس نشون بدیم؟ ما چیز داریم به اسم کپشن، چیز داریم به اسم توضیحات. در عکس خبری، در مجموعه های خبری، مجموعه عکس خبری، تک عکس خبری یا گزارش تصویری، فوتو رپورتاج، هر چی که ما تهیه کرده باشیم، ما میتونیم پیوست متنی هم داشته باشیم. این کاملا معمول و کاملا درست و گاهی ضروریه. من وقتی نمیتونم یه مسائلی رو نشون بدم با تصویر، اونا باید بنویسم. حالا حتما در مورد این شرح عکس توی یافته‌ها صحبت‌های خواهیم کرد که خیلی مهمه. اینا با هم قابل تجمیعه و در نهایت ما داریم یک پکیج رو به بیننده میدیم دیگه. ادامه بدم.
ادامه بدیم، مشکلی نیست. الان بحثمون رسیدیم که در واقع ارزش‌های خبری رو بحث کردیم و عناصر خبر.
عناصر خبر.
اون گفتید اعتبار این قالب.
این قالب و اسکلتشه. حالا بعضی موارد دیگه بررسی شده که قابل فهم، خیلی ساده است و ما اینجا دیگه در مورد صحبت نمی‌کنیم. دو تا نظریه وجود داره که من به این دو تا نظریه یه نگاهی داشتم، چون بعضی وقتا تو بعضی از این موارد دوستان میگفتن خب خبر خبر دیگه، ما چطور میخوایم؟ شما چرا میگی وقتی مثلا عکاسی میکنی از آیین عاشورا باید مثلا فرض کنید که به این ملاحظات توجه بکنید؟ این ملاحظات یعنی سانسور. یعنی من وقتی میگم که خب شما یک جوری تصویر رو تهیه کردید که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، خب بعضی دوستان میگن که خب این صداقت عکاس رو نشون میده که همه چیزو صادقانه نشون داده. اما اصلا بعضی از نظریه های جامع و مهمی تو دنیا هست که اصلا اینو کاملا این موضوع رد میکنه. مگه همه رسانه های دنیا دارن راست میگن؟ کاملا دارن مدیریت میکنه. همون خبرهای فرایندمداری که ما گفتیم از همین جنس هست. ما یه نظریه بازنمایی رسانه‌ای داریم که میاد میگه که معنا به واسطه نظام بازنمایی شکل میگیره و ساخته میشه. یعنی من بعضی چیزا رو دوستم از رو بخونم به خاطر اینکه کاملا اون متن اصلی رو به شما بگم. میگه اساسا عمل رسانه ها بازنمایی امور پنهان و نهفته یا باورها، ایدئولوژی ها و گفتمان هاست. عمل رسانه ها اینه. اما به منظور حفظ و تأمین اجماع و تظاهر به انتخاب آزاد، رسانه فعالیتاش رو پوشیده نگه می‌داره. یعنی میگه هر رسانه یک ایدئولوژی و یک باورهای نهفته‌ای داره که تو عمل اینا رو نمیگه. مگه به ما بی بی سی میاد راستش رو میگه که چرا مثلا این خبر رو این شکلی داره بیان میکنه؟ مگه رسانه‌های دیگه راست میگن؟ اگه تازه راستش رو بگن، اگه خبر رو دروغ، خبر دروغ منتشر نکنن، اون خبر راست رو دارن با کلی بازنمایی، با کلی دستکاری دارن انجام میدن. این مسئله در مورد بازنماییه. میگه در واقع باید گفت که رسانه‌ها همچون آینه برای انعکاس واقعیت عمل نمی‌کنن، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر می‌گذارن. بر این اساس بازنمایی ساخت رسانه‌ای واقعیت است. بازنمایی نه انعکاس و بازتاب معنای پدیده‌ها در جهان خارج، که تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب‌های مفهومی و گفتمانی است. یعنی میگه چه گفتمانی تو جامعه حاکمه، تو دنیا حاکمه، بر اساس اون گفتمان‌ها میان یه چیزی می‌سازن و تحویل میدن. اصل اون واقعیت و اون حقیقت رو، اون درستی و اون عین آینه به صحیح بازنمایی نمی‌کنه. این نظریه مد نظر داشته باشیم به عنوان یه بخشی. یه مکتبی هم ما داریم، خبر به روایت مکتب گلاسکو. یه دانشگاهی تو انگلستان هست، دانشگاه گلاسکو، که اساتید اون شروع کردن یه سری تحقیقات انجام دادن درباره اخباری که تو انگلستان بود، از جمعای کارگری و بحث دستمزد و اینا تحقیقاتی رو داشتن و اینها به نتایج جالبی رسیدن. و گفتن که به جامعه خودشون، به انگلیس گفت، به انگلیس، جامعه انگلیس، مردم انگلیس گفتن که این خبری که به دست شما میرسه فکر نکنید آینه واقعیته. مکتب گلاسکو میگه خبر پس از انتخاب در معرض استحال شدن قرار میگیرن. عوامل استحاله رویداد عبارتند از در شکل درج و پخش. یعنی میگه اون شکل خبر، این که چه فونتی استفاده میشه، اندازه، شکلش، چه عکسی باش کار میشه، همه اون مواردی که یک شکل خبر تعیین میکنه، اینا چیکار میکنن؟ یه کار میکنن از این عناصر استفاده میکنن تا خبر رو استحاله بکنن به نفع خودشون، زمان گفتن خبر، شکل گفتن خبر. و یه نکته مهمی که باز داره میگه که خبر یک رویه و یک گفتمان است. شما مگه میشه که فرض کنیم که شما یه تیتری رو تو تیتر اول مثلا مجله گاردین باشه مثلا، یا اینکه مثلا روزنامه کیهان باشه، مگه ما یه برداشت میکنیم؟ ما همینجوری روزنامه ها رو نگاه میکنیم، روزنامه شرق یه چیز زده، روزنامه کیهان یه چیز زده، اطلاعات زده، همشهری زده، ما اصلا نگاهمون عوض میشه وقتی داریم توی میدونیم که اینا گفتمان های مختلفی دارن. اینکه با این خبر رو توی خبرگزاری ببینیم، اون چه خبرگزاری باشه، فکرمون نوع دیگه انضباط پیدا میکنه، به خاطر اینکه میدونیم اینها دارای گفتمان هایی هستن. پس اینجوری نیست که بگیم همه دارن آینه تمام نمای واقعیت هستن.
اصلا الان تو اوضاع سیاسی همینه دیگه. مثلا تا میخوای خبر رو باز کنی و این رسانه مثلا میگم جریان موسوم به اصولگراست یا جریان موسوم به اصلاح طلب این خبر رو داره میگه و با چه روی کردی و چه پیامی من با توجه به اون گفتمان به قول فرمان شما دارم برداشت میکنم از این. یعنی یه وقتایی اصلا گارد دارم نسبت به اون خبری که این بنده خدا داره منتشر میکنه، با اون گارده میرم سراغ اون خبر و در واقع اون هم با توجه به همون گفتمان هاش اومده سراغ تدوین این خبر.
بله. اینجوری میگه خبر یک رویه و یک گفتمان است که نه تنها واقعیت‌های اجتماعی و حقایق را بی‌طرفانه منعکس نمی‌کند، بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله می‌کند. به عقیده گروه گلاسکو خبر یک پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول مصنوع ایدئولوژی است. خب میگم اینم تو ذهنمون داشته باشیم که داریم در مورد این موارد صحبت می‌کنیم. اگه موافق باشید وارد بحث یافته ها بشین.
بله بله، چون اصلا اصل کار اینجاست و حالا همه این نکاتی که گفتیم پیوندش با مقوله آیین های عزاداری و عکس های عاشورایی چیه، یعنی مسائل اینا رو دنبالش داریم میگردیم توی بحث آیین های عزاداری خودمون. بفرم.
بحث گستره جغرافیایی، حالا من گفتیم که حدود 438 عکس، 17 تا گزارش تصویری به صورت رندوم انتخاب شد از 6 تا خبرگزاری فارس، ایسنا، ایکنا، ایرنا، مهر و شبستان. از بین اینا به صورت رندوم 17 تا گزارش تصویری شامل 437 عکس انتخاب شد که اینا هر کدومشون پرسشنامه‌ای براشون تکمیل شد و عکس‌ها تحلیل شد به صورت تحلیل محتوا.
یعنی جامعه آماری شما، جامعه هدف شما این
هاست. بله. و مواردی که حالا در موردش صحبت خواهیم که بعضیاشو من توضیح دادم در مورد این عکس‌ها پرسشنامه‌ها تکمیل شد و موارد آماریش بیرون اومد. ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم در مورد گستره جغرافیایی، حالا بعضیش ممکنه خیلی معنیدار باشه، بعضیش ممکنه حالا اطلاعاتی هست که خوبه که ما بدونیم. این 17 تا گزارش مربوط به 9 تا شهر متفاوت بود که تهران با 4 تا گزارش بیشترین آمار رو داشت که طبیعی هم هست.
خاطر جمعیت و به خاطر اون بله. گستره جغرافیایی.
اینکه 17 تا مربوط به 9 تا شهر باشه هم باز گستره خوبی از جغرافیا رو داره نشون میده. در مورد شرح عکس ما نگاه میکنیم میبینیم که از بین این 17 تا گزارش تصویری 5 تا گزارش تصویری، یعنی 37 درصد عکس های ما، مطلقاً فاقد توضیحاتن، زمان مکان هیچ توضیحاتی ندارن. این یعنی از نظر خبری یک فاجعه است، یعنی ما اصلاً توجهی به این نکردیم که چی رو داریم میگیم. فقط یک عکسای مثلا میمونه که ما به طور اتفاقی 15 تا 20 تا عکس رو یه جا دیده باشیم.
همون نکته که اصلا با هم دیگه صحبت شو کردیم که دیگه خبر، یعنی این در واقع میشه ناقصیش.
ببینید ما یه پیام داریم، میخوایم پیام رو منتقل کنیم، یه مرجع ارسال پیام داریم، یه دونه خود پیام هست و یه مرجع دریافت. این عکس ها اون پیام ما هست، مرجع ارسال خود اون خبرگزاریه، اون سایت، اون روزنامه است، مردم هم که دریافت کننده، اون ارسال کننده که اون آژانس عکس باشه، اون خبرگزاری باشه، گویا به این مسائل مهم توجهش خیلی خوب نبوده. معمولا این اتفاق خیلی زیاد نمیفته. این یکی از آسیبای مربوط به این آینه، یعنی ما انگار که خبرگزاری های ما یک تلاشی برای تولید حد اکثری عکس دارن. مثلا ایام محرم خب همه تحت تاثیر قرار میگیرن، مثلا میریم وارد کوچه خیابون میشیم میبینیم همه جا پر از سیاهی، پر از هیئت، پر از این مناسبه، خیلی از اتفاقات تعطیل میشه، همه ورود میکنیم به این موضوع، مورد علاقه، مورد توجه همه مردم هست. خبرگزاری هم دوست دارن که انگار که یک رقابتی وجود داره، نمیدونم یه تلاش حد اکثر به تولید انبوهه و این پر از آسیب شده. یعنی خبرگزاری انگار وظیفه خوش میده که روزی 20 تا مثلا گزارش تصویری منتشر بکنه،
ولی با اصول غلط،
ولی با نقص. ما میبینیم 37% هیچ فقط یک عنوان داشتن. ببین مثلا یکی از عنوان زنان آشورایی، ما 20 تا 20 خورده عکس داریم که عنوان زده زنان آشورایی، عکاس فلانی. خب زنان آشورایی چی؟
کجا بوده؟
کجا؟ کی؟
مربوط به چه آینیه؟
حالا یه کپشن داره ذیل زنان آشورایی، نوشته که حضور زنان در طول سالها جلوه‌گری میکند. چقدر عجیبه؟ یعنی ما چی حضور زنان؟
خود این ابهامو بیشتر اصلا
میکنه. چه جلوه‌ای؟ زنان چی کار میخوان بکنن؟ این اصلا مربوط کیه؟ کجاست؟ آیا در طول سالها این عکس ها تهیه شده؟ بعد میبینی که هیچ اطلاعاتی ما نداریم، در حالی که کپشن عکس و شرح عکس جزئی از مسائل جدا نشدنی عکس های خبری تو کل دنیاست. یعنی به شدت، یعنی یه عکاسی تو دنیا تو جاهای معتبر خبری دنیا یه عکاسی میره خبر تهیه میکنه، اصلا یه پورتره گرفته از یه آدم آواره، میپرسم میگن اسم این آدم کی بود؟ میگن این آواره بود اونجا مثلا تو اون اردوگاه نشه. خب این عکس خیلی خوبیه، من میخوام منتشر کنم بگم اسمش چی، داستان زندگیش چی بود؟ میپرسن اینا رو. ما داریم عکسای خبری اینجوری، من خیلی موقع میرم نگاه میکنم میبینم از مثلا فصل آواره های اردوگاه فلان توی یک کشوری مثلا، بعد اسم اون آواره ها رو آورده، بعد یه تو سه خط زندگیشو گفته. من چقدر اینا مهمه، ولی ما یه گزارش تصویری تهیه کردیم از یک جایی عزاداری توی جایی که هیچ توضیحاتی نداره. خب من شاید دوست داشته باشم اصلا خوشم اومده از این تصویر، میخوام برای یه مستند اونجا تهیه بکنم.
و آقای طور این نکته مهمتر این است که اگر ما در واقع این عکس رو به عنوان یک محصول بدانیم برای اون پژوهشگر جامعه شناسمون، برای اون پژوهشگر مردم شناسمون، اون هم نمیتونه از این استفاده علمی درست. بله خب اونم دنبال این است که ببینید کجا اتفاق افتاده، چرا اتفاق افتاده، عنوان چی بوده. یعنی یک توضیح مختصری که شما میگید باید عنوان اون خمیرمایه باشه که بتونه اون تحلیل به اصطلاح جامعه شناسانه خودش رو، مردم شناسانه خودش رو، روان شناسانه خودش رو روش انجام بده و اون دستش خالی و نمیتونه. این علاوه بر اینکه این نقصه خودش، اینجوری عرض کنم، خودش رو کجا داره نشون میده، تو یافته های بعدی علمی هم دچار خلل میشه. این هم واقعا نکته ای است که باید بهش توجه بشه که دیگران هم دچار آسیب و گرفتاری میشن.
یا مثلا اتفاقاتی تو بعضی از عکس ها میفته، خب ما باید بدونیم. مثلا فرض کنیم که یه وسیله یه برای ما ناشناخته است، هیچ توضیحی داده نشده مثلا، یا اینکه مثلا یه منطقه به خاطر سرد سیر بودن ممکنه یک تمهیداتی داشته باشه، یه منطقه به خاطر گرم سیر بودن ممکنه یه تمهیداتی داشته باشه. برای ما که مثلا توی یک جای با آب و هوای متفاوت هستیم درک نمی‌کنیم که چرا همچین کاری کردن، چرا اینجا مثلا آتیش روشن شده، مثلا ما نمی‌دونیم اونجا خیلی سرده مثلا فرض کنیم.
حتی تو سنت‌هاشون مثلا شما لورستان برید، خب آینه
اون که اصلا دیگه بله فلسفه ماجرا که اصلا دیگه
آره مثلا مواجهه این بنده خدا، خب میگه خب اینا عزادارن چرا سر روشون اینجوری شده. خب یک جمله، یک نکته که آقا این یک آینه، یک منسکه، یک رسمه، یک سنته، تو روز عاشورا خیلی هم به قول شما معونه اینه این برش آدم دو سه خط بیشتر نباشه، اما بله. در واقع خیلی راهنمای مهمیه به کسی که داره این عکس‌ها رو می‌بینه.
بله.
نیست.
حالا 37% این گزارش تصویری ها توضیح نداشتن. حالا هیچ کدوم از 437 عکس شرح عکس و کپشن نداشته. یعنی کلن ما توی گزارش تصویری که مثلا فرض کنیم 20 عکس داریم، اون تک عکس ها هم میتونن کپشن داشته باشن، زیرنویس داشته باشن. یعنی یه شرح عکسی داریم، یک مقدمه اون گزارش تصویری رو داریم که میگه این گزارش تصویری مثلا مربوط به آیین علمبندان در شهرک تاریخی ماسوله است، این آیین مثلا این قدمت رو داره، این توضیحات کلی رو میده. خب حالا ممکنه هر یه ترکس برای ما نامفهوم باشه، مثلا میگه که تو ترکس مثلا کپشنش باید بنویسی که فرض کنیم که این پیرمردی که میبینید بزرگ این مثلا منطقه است، به این دلیل این مثلا باید این علمو بلند کنه، این کارو انجام بده، اینو ببنده روش مثلا این کار. اینو به ما آموزش میده، ما رو بیشتر آشنا میکنه، ممکنه که برای ما، برای پژوهشگرای دیگه، برای علاقمندای دیگه سوژه آماده بکنه، ما رو ترغیب بکنه که بریم راجع به مسائل دیگه ایش پژوهش بکنیم، هنرمندا رو تشویق کنه که اصلا برن اونجا رو ببینن، شاید بخوان
یه کاری. ما بقیه در واقع صنف عکس‌های خبری اون اینجوریه یا فقط این مشکل توی آیین‌های عزاداری مناسک اینجوری خودشو نشون داده؟
من حالا
این مقایسه کردید اصلا؟
نه اینو من مقایسه نکردم، ولی فکر می‌کنم که این ضعف، اینی که تو بحث کپشن و شرح عکس ما ضعف داریم، کاملا
مشهوده.
چون بحث کپشن نویسی من خب مطالعاتی داشتم، کارهایی انجام دادم، میدونم که این ضعف به شدت حاکمه. یعنی ما کلی عکس خبری نامفهوم، نمیتونم بگم ناقص، داریم از نظر اطلاعات. یعنی یه جاهایی عکس خبری ما نباید قضاوت رو واگذار کنیم به بیننده. یه موقع اصلا یه عکس هنریه، میگیم خب اب نداره، برداشت‌های متفاوتی ازش بشه توسط افراد. ولی وقتی ما یک عکس خبری است، قراره یک اطلاعی رو دقیقاً به سمع و نظر به قولی بینندش برسونیم، قراره اون عکس رو ببینه و متوجه ماجرا بشه، اون وقت ما نباید کار کنیم که اون قضاوت بکنه خودش، یعنی اشتباه بکنه، بگه شاید این بوده. ما دیگه اون شایده رو نباید بزنیم، چون داریم خبر رو میدیم، باید حتما متوجه بشه که ما منظورمون چی بوده. پس این بحث کپشن یه همچین ضعفی رو ما توی موضوع داشتیم. بحث مود رنگی هست که حدود 14% عکس‌ها سیاه‌سفید بودن. گاهی ما میریم تو خب فضای عزاداری عموماً یه فضایی هست که سیاه میزنن، هم سیاه میپوشن، ممکن رنگ تأثیر چندانی نداشته باشه. ولی تو بحث عکس خبری ما معمولا خیلی نمیایم عکس رو رنگ رو ازش بگیریم، چون رنگ هم حاوی اطلاعات برای بینندش، میتونه از رنگ ها خیلی چیزا رو متوجه بشه. بعد ما نگاه میکنیم این عکس های سیاه‌سفیدی هم که انتخاب شده، یعنی عکس هایی که سیاه‌سفید شده، اتفاقا تو این محیطا نبوده که رنگ توش دخیل نباشه، در فضاهایی بوده که با معماری خاص، با معلومه که اون فضا رنگ ها و بعضی از فضاها رو من خودم میشناختم، میدونستم اونجا رنگ خیلی موثره، ولی رنگ حذف شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر میرسه عکاسا به خاطر این شناخت نسبی که از سوژه بحث محرم و عزاداری دارن، دوست دارن به سمت عکس‌های مفهومی حرکت بکنن، رنگ رو ازش میگیرن که بیننده رو متوجه بعضی از مسائل معنایی عکس بکنن، که ما نگاه میکنیم تو این زمینه هم خیلی موفق نبودن.
اثر سوا ممکنه داشته باشه، یعنی کسی که تازه میخواد به این عکس ها، چون میگید عامل رنگی عامل مهمیه و شما قطعا بهتر میدونید، برداشتی هم که من از یک عکس سیاه‌سفید میکنم، یک عکسی که به هر حال جذابیتش که قدری کم شده دیگه بابت این عدم رنگش، ممکنه یک برداشت خیلی گذرا باشه، بگم خب یه عکسی از تو سیاه‌سفیده، اصلا معلوم نیست چی به چیه، و یعنی ممکنه یک مخاطب عام هم وقتی این عکس خبری رو میبینه یک به اصطلاح برداشت منفی از این براش حاصل بشه.
همیشه سیاه‌سفید بودن برداشت منفی یا بار منفی اضافه نمیکنه. بله گاهی سیاه‌سفید میشه، غمناک میشه عکس، گاهی مثلا افسرده میشه، ولی همیشه اینطوری نیست. گاهی عکس سیاه‌سفید عکس زیباتریه، به خاطر اینکه فرض کنیم توی سوژه رنگ تأثیری نداره.
من اگه به صورت اغلب باشه، یعنی غالب اوقات داره عکس‌های خبری مثلا فرض آیین‌های عزاداری رو عکس ها سیاه‌سفید می‌بینه.
نه غالب نیست، تو این تحقیق هم نشون داده 14% بوده. خب ولی اگر این 14، خب من خودم عکس های زیادی دارم از آینه‌ای عزاداری که سیاه‌سفیدن، به خاطر اینکه رنگ تو اون صحنه تأثیر چندانی نداشته و تازه باعث می‌شد که حواس ما از معنی اصلی عکس پرت بشه. به خاطر اون من اومدم اون عکس رو به صورت سیاه‌سفید با حالا اون شاخصه های فنی عکس سیاه‌سفید خوب سعی کردم به اون نزدیک بکنم که عکس تاثیرگذارتر و بهتری داشته باشم. این سیاه‌سفید شدن همیشه یک پوان منفی نیست برای عکس، ولی اگه نابجا استفاده بشه، مخصوصا تو عکس خبری، یعنی ما یه سری اطلاعاتی هم که میتونستیم بدیم و حذف کردیم، مثلا در یک فضایی که کاشیکاری های رنگ و رنگ داره و برخی از ادوات عزاداری رنگ هاش میتونه خودش معناهای خاصی مثل کد میتونه معناهایی داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنیم که یه نخلگردانی توی از این نخله مثلا سبزه، اینو که ما این دانستن این که این نخله چه رنگی از بیننده بگیریم خب خوب نیست، ضمن اینکه خب ما داریم با بقیه عوامل اون عکس هم آشنا میشیم، به برخیش به واسطه رنگ اتفاق میفته، بی دلیل نباید این اتفاق بیفته. ما اینجا دیدیم که بخشی از اون عکسایی که سیاه‌سفید شده بی دلیل بوده، یعنی دلیل قانع کننده نداشته و آسیب زده. تو بحث محتوای قالب عکس 54% عکس ها به بیان رویداد و خبر پرداختن، یعنی کاملا هدف خبری توش داره احساس میشه، محتوای قالب عکس، نه اینکه کلا فقط معنای عکس. 54% محتوای قالبش بیان رویداد و خبر بوده، 38% بیان حالت و احساس بوده و 8% هم با رویکرد معناگرا و تفسیر پذیر بوده. یعنی ما با دیدن عکس احساس میکنیم که کاملا دنبال یک معنایی بوده عکاس این عکس، یعنی ما اون معنای زودتر به ذهن ما رجوع کرده. ببینید 54 این 37 38% عکس هایی که کلن هدف و سوژه اصلی و محتوای از احساس باشه به نظر تو عکس خبری خیلی رقم زیادیه، چیزی نزدیک به 40% عکس ها اصلا نگاه خبری نداشتن. مثلا ما اومدیم از یک چهره بسته‌ای که هیچ اطلاعاتی به ما نمیده اومدیم یه عکسی گرفتیم که فقط احساس رو نشون بدیم، حالا میرسیم که از چه ابزارهای دیگه‌ای برای این احساس استفاده شده که باز داریم میگیم یه خورده زیاده روی بوده، گاهی حالا آسیب هستش. عدد 8% عکس های معناگرا و تفسیرپذیر من فکر میکردم کمتر باشه، ولی بعد از اینکه بررسی کردیم دیدیم 8% عکس هایی که به معنا خیلی توجه شده. این رقمه خوشحال کننده است، یعنی عکاسا به این موضوع خیلی توجه داشتن. من یه تو بین صحبت هم یه موقع ممکنه خیلی ایراد بگیرم از این عکاسا و مواردی که صحبت میکنیم، اینها چون ما داریم نگاه انتقادی میکنیم، یه موقع عکاسای خبری خلاصه ناراحت این موضوع نباشن که قشر بسیار خدوم و خوبی هستن و واقعا جزء مشاغل سخت، طاقت فرسا، خطرناک و پرزحمته و همه چیز رو باید بلد باشن، همه چیز رو باید آشنا
به جانم بخرن. خب این جنس نشست علمی میطلبه.
بله بله، میخوام بگم که اینجوری من بیشتر دارم به اون آسیبا میگم، به خاطر اینکه خب تعریف و تمجیدا حالا سر جای خودش حالا بیان میشه، عکس ها میره راه خودش رو میره، دیده میشه و هیچ چیزی برای یک عکاس خبری مزد لذت بخشتری نیست که دیده بشه و تأثیرات خودش رو تو بین مردم، بین اجتماع، تو مناسبات اجتماعی و فرهنگی بذاره. فکر میکردم که عدد کمتر باشه عکس های تفسیرپذیر و معناگر، ولی عددش عدد خوبی بود. این نشون میده که به این موضوع حساسیت وجود داره، یعنی کسایی که میان تو این حوزه کار میکنن میدونن که باید به این موضوع توجه کنن، در حالی که اگه به من بگم برو تو از یک نشست مثلا یک همایشی هست که فرض کنیم که در مورد مثلا شوراهای شهر و روستاست، مثلا بریم اونجا یه عکسی بگیریم از این نشست مثلا با حضور فرماندار، مثلا خب میدونم یه فرمانداری اونجا هست، اومدن راجع به مشکلات صحبت میکنن، بالاخره با یه عکسی کاملا رویدادمدار سعی میکنیم به قولی عکس‌ها رو تهیه بکنیم، خیلی دنبال این نیستیم که خیلی وارد مفاهیم بشیم تو عکس‌ها. خب یه عده آدم داره میز جمع شدن، ما دنبال چه مفاهیمی می‌خوام بگردیم؟ اما تو عکس بحث عکس‌های عاشورا می‌بینیم که این حساسیت وجود داره، اما باز هم می‌بینیم که اون عکس‌هایی که با این روکر تهیه شده اصلا قنای لازمو نداره. یعنی یک جوری این حساسیت هست اما نتیجه خوبی نیست، یک دستیازی به انواع و اقسام روش‌هایی که شاید درست نباشه. مثلا فرض کنیم که توی مجموعه عکس یه عکسی 180 درجه برعکس شده، خب این تو عکس خبری چه جایگاهی میتونه داشته باشه که یه عکسی رو ما برداریم 180 درجه بچرخونیم به خاطر اینکه یه معنایی رو استخراج بکنیم ازش؟ این جایگاهی نداره، ضمن اینکه اصلا نتیجه هم خوب نیست. حالا گاهی ما داریم تو بعضی از اتفاقات یه چیز شگفت‌آوری میشه، یه چیز زیبایی از آب در میاد، یا یه چیز خیلی پرمغز و پرمعنایی در میاد، اون جدا، ولی ببینیم تلاش ها گاهی انجام شده ولی نتیجه ها خوب نبوده. من فکر میکنم یه بخش زیادیش به خاطر اینه که ما عکاسامون خیلی تو این حوزه ها مطالعه لازم رو انگار ندارن. ببینید انقدر این سوژه مهمیه، قویه، بحث عاشورا، بحث عزاداری، که عکاسای مختلفی میان ورود پیدا میکنن. ما نمیتونیم بگیم توی هیئتی مثلا فقط عکاسایی بیان که این برچسب روشون باشه، نه. ولی ما نگاه میکنیم اگر قرار ما بریم عکسهای پرمعنا تهیه بکنیم، عکسهای تهیه بکنیم موندگار، عکسهایی که بتونه تو تاریخ بمونه، بتونه زماندار نباشه، تاریخ مصرف نداشته باشه، عکسای ارزشمندی باشه، خب وقتی ببینیم همه عکاسا ورود میکنه بدون مطالعه، نتیجه هاش هم یه موقعی اینجوری میشه. میبینیم مثلا عکاس ورزشی میاد اون روز عکاسی میکنه، عکاس مدلینگ اون روز میاد عکاسی میکنه، با همه ژانرها میان. این علاقه مندی هیچ اشکالی نداره، هیچ محدودیتی برای حضور هیچ کس نیست. خیلی از عکسایی که از هیئت ها و عزاداری تهیه میشه، خود بچهای اون هیئت علاقه مندن، دوست دارن، حالا استعداد هم دارن، میان مثلا شروع میکنن به عکاسی. بعد میبینیم که حالا یه جا دانش فنی کمه، منجر میشه به سری آسیب به عکس. یه جا هم از نظر فنی عکاس قویه، اصلا با موقعیت آشنا نیست، اون هم میتونه آسیب بزنه. پس ما میبینیم که به این موضوعی که باید به معنا توجه کرد، این بوده، ولی در نهایت خروجی خیلی خوبی نداشته.
خیلی خوب.
در بحث رویکرد آسیب شناسی و بحث برانگیز، حالا ما اسمش رو اینجوری انتخاب کردیم، 4% عکس ها کاملا عکس هایی بوده که آسیب ها رو نشون میداده. یعنی ما نگاه میکنیم که تصاویر خیلی گاهی توهین‌آمیز، ترسناک، مخوف، صحنه‌ای از عزاداری که خیلی ترسناک و غیر متعارفه و زننده است، میاد 4% عکس ها این شکلی هستش. حالا
یعنی مثلا مربوط به امثال غم زنی و
مثلا اینجوری. حالا من خیلی نمیخوام آیین هاشو بگم. حالا این آیین اینو فراهم کرده دیگه، این موضوع رو، این سوژه رو فراهم کرده، ولی همیشه آیین ها بد نیستن. مثلا میدونی مردم یه روستایی یک آیینی دارن که خیلی از روی رقت قلب، ارادت زیاد و قطبت زیادی هم اون آیین داره، ولی خب بالاخره یه تصاویری هم به وجود میاره دیگه. حالا این تصاویر اگر با یک نور خاصی تو بک‌گراند آتیش مثلا یه گرد و خاکی هم بلند شده و حالا میبینید اون عکاس یه صحنه رو شکار کرده، بسیار صحنه مخوف، ترسناک، بعد اینو مثلا میام به عنوان عکس، خب واقعا اون افرادی که اونجا بودن همه با مخصوصا تو اون لحظات با یک دل پاک و با یک حضور قلب و با یک ارادت خیلی خوب اومدن ظاهر شدن. ولی عکس
تو تعزیه خیلی مشاهده کردیم و زیاد هست، چون آره. اون طرف روستا و اینها به تعزیه ارادت خاصی دارن و ممکنه مثلا یه چوب کاراکتر هم هست دیگه، داره با شخصیت های مختلف این مطرح میشه تعزیه، حالت اخم مثلا یکی از اونها، و مثلا مخصوصا اگر چهره امام این طرف باشه خودش میتونه واقعا یک معنای بدی رو پدیدار میشه.
من میخواستم اسم آیین نیارم، ولی حالا دیگه اینجا نگم کجا بگم دیگه. مثلا ما آیین های گلمالی داریم که ما تو خرم آباد، تو بیجار، تو جای مختلف هست. ما نگاه میکنیم اینه خیلی از علمای بزرگ ما ارادت های ویژه به این آیین ها داشتن. ما از به قولی علمای بزرگ، عرفای مطرح ما بودن که تو این آیین ها شرکت میکردن، میرفتن از خودشون هم گلمالی میکردن. ولی الان فضای رسانه‌ای آیا چجوریه؟ ما میبینیم که یک ترافیک عکاسی تو اون ایام تو این آیین ها اتفاق میفته. عکاس ها با تمام شاخه های مختلف میرن اونجا عکاسی میکنن و خیلی از عکس ها اصلا در بستر عکس آینی و عاشورایی ارائه نمیشه. یعنی عکس ها میره تو جشنواره های خارجی گاهن، یعنی فقط از این موقعیت سوء استفاده میشه برای گرفتن عکس های عجیب غریب که جای دیگه نمیتونن حالا به این شدت عجیب غریب پیدا کنن، مثلا میان از این موقعیت استفاده میکنن. ضمن اینکه خب خیلی از عکاس ها، مخصوصا عکاسایی که تو اون مناطق هستن، با اون ریشه های اون ماجرا آشناترن، گاهی میبینیم عکسای خیلی خوب پرمعنی ولی اون آسیب زننده هم نیست. میشه پس این کارو کرد. پس ما باید حواسمون به این موضوع هم باشه، اینی که نیاییم از هر چیزی بخوایم دست رازی بکنیم، از هر چیزی که جذابیت ایجاد میکنه بخوایم بهره برداری کنیم. حالا هدف تحقیق ما این نبوده که راجع بعضی از این مسائل صحبت بکنیم، ولی اینجا جاش هست و باید در موردش حتما صحبت کنیم. در مورد عامل انسانی موثر، 28% عکس ها عامل انسانیش زن بوده، یعنی سوژه برجسته عکس عامل انسانیش زن بوده، 54% مرد بوده و 18% مربوط به اجتماع انسانی بوده. ما نگاه میکنیم میبینیم که در کل عکس هایی که وجود داشته و موقعیت ها و لوکیشن هایی که انتخاب شده باشه لوکیشن مردونه ای بوده غیر از اجتماعات انسانی، ولی باز عکاس ها خیلی اقبال داشتن به اینکه از خانم ها عکاسی بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خب چهره های خانم ها ممکنه احساس رو بیشتر نمایش بده، اگر حالا گاهی پیرزن ها به خاطر اون صفای دلشون زودتر مثلا اشکشون در میاد. این استفاده جنسیتی نشون میده که عکاس گاهی از بحث خبر دور میشه، از بحث خیلی چیزا دور میشه و فقط دنبال تاثیرگذاری عاطفی لحظه‌ایه. این هم یه آسیبه، ما باید بهش توجه.
اینا همش راه مقوله معناگرایی در واقع خودش رو جا میده دیگه، یعنی عکاس با رویکرد معناگرایی و تفسیری میره سراغ.
نه نه، ممکن تفسیری نباشه. ببینید مثلا فرض کنیم که یه سوژه منم، شما از من عکس میگیرید، توی یه روضه‌ای داره خونده میشه، خب چهره من چه جذابیتی میتونه داشته باشه؟ خب
چهره شما که خیلی جذابیت
نه واقعیتو میگم، ولی مثلا فرض کنیم که یه خانومی با یه چهره خاص، حالا به هر شکلی، جوون، پیر، دختر، بچه، من جنسیت رو میخوام بگم، این جذابیت چه تو لباس، مثلا یک پیرزن با چادر گلگلی و اینا، خب خیلی میتونه عکس جذاب تری رو به ما بده، این اشکال نیست، من خودم هم دنبال سوژه های جذابم، ولی این که بیایم اغراق‌آمیز فقط در جهت اون معنا نیست، در جهت جذب فقط جاذبه ایجاد بخوایم بکنیم، این خوب نیستش. در مورد پیام عکس، 91% عکس ها داره پیام صریح و آشکار بودن، یعنی کاملا ما با یک نگاه میفهمیدیم که عکس چی داره میگه، خبر خودش رو میداده و میرفت، و 9% هم داره پیامی نهفته و مستتره که ما تقریبا توی عکس‌های عاشورا انتظار رو داریم. یعنی من میگم همیشه بعضی از عکس‌ها مخصوصا توی این حوزه‌هایی که لایه‌های مختلف معنایی داره، وقتی ما میبینیم که چقدر معناهای مختلف، حتی ابزارهای عزاداری ما، حتی نغمه‌ها، لباس‌ها، چیدمان انسان ها موقع عزاداری، همه اینا دارای فلسفه های خودش هست، پس ما میتونیم عکسایی داشته باشیم که دارای لایه های مختلف و مستتر باشه و این موضوع خوبه که بهش
آنطوره. یه عکس که یک پیام نداره، یعنی ما شاید بگیم که عکس های مثلا چند پیامه ممکنه داشته باشیم، یه تصویری که من ببینم ممکنه یک پیام آشکار داشته باشه و سه لایه پیام نهفته. خب فلزا این آمار چجوری گرفته شده؟ این مطلق مگه میتونیم بگیم
نمیشه؟ ببین اصلا همین هم هست، مثلا ما تو موارد قبلی هم گفتیم مثلا عامل انسانی مؤثر عکس، مثلا یه عکسی گرفتیم تو عکس مثلا یه آقای مثلا دو تا خانم هم تو بک‌گراندش هست، عامل انسانی مؤثر میشه اون آقا، اگه من گفتم عامل انسانی مؤثر این عکس این خانومه، ممکنه آدمای دیگه هم تو عکس باشن ولی عامل انسانی مؤثر اینه. یا وقتی عکسی میگم که سوژه قالبش مثلا اشخاصه، نه اینکه هیچ چیز دیگه ای تو عکس نیست فقط اشخاص هستن، اینه که ما عکس رو نگاه میکنیم میفهمیم که بخش اعظم این عکس رو این اشخاص دارن نمایش میدن، این صحبت راجع به این آدم هاست. حالا ممکنه در دیواری هم دیده بشه، یه پرچمی هم توش باشه، مثلا در بک‌گراند در دوردست یه علمی هم دیده بشه، ما نمیگیم این عکس علمه، میگیم این عکس اشخاصه. وقتی میگیم مثلا پیامش صریح و آشکار بوده یا یه پیام ممکن نداشته باشه، ولی عکسی که ما دیدیم دارای پیام، اگر عکس دارای پیام مخفی بود و ما احساس کردیم این در مواجهه در این ترکیب بندی دنبال این پیام مستتر است، گفتیم این دارای پیام مستتر هست. اگه دیدیم نه پیام مستتری، حالا خب یه بخشش هم تفسیریه دیگه،
بله، یعنی تشخیصش هم شاید به این راحتی،
بله. حالا منم اینا رو تنهایی اجتهاد نکردم، معمولا تو این از دوستان کمک گرفتم، عکاسای خوب و صاحب نظر کمک گرفتم که خطا به حداقل برسه، چون یه بحث کیفی رو می‌خوام به کمی تبدیل کنیم، قطعا میتونه خطای خودش رو داشته باشه. در مورد سوژه غالب عکس 55% اشخاص بودن، 20% اشیاء بودن و 25% فضا و محیط. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم عکاس می‌خواد هدفش چی بوده، میبینیم که یه منظره بزرگیه، یه فضای خیلی بزرگی، یه دشتی پر از برف، یه نفرم اونجا پرچم گرفته به راه میره. عکاس اگه می‌خواست اون شخص رو نشون بده، خب میرفت از جلو اون شخص رو نشون میداد، ما کاملا چهرهش رو میدیدیم، میشناخت. این فضا براش مهم بوده. این عکس ما میگیم عکسی که هدف اصلیش نشون دادن فضاست. وقتی یه پورتری از یه شخصی نشون میده، ما میگیم هدف پورتره. حالا ممکنه تو بک‌گراندش یه چیزی هم دیده بشه، یا مثلا اشیا. ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم تو اینجا هم به فضا و محیط اهمیت کمتری داده شده. یعنی یه بخشی از خبر، بخشی از ارزش‌ها و عناصر خبری در فضا و محیط معنی پیدا می‌کنن که ازش یه مقداری غفلت شده. اما بیشتر با پورتری آدما تعلق داره. پورتری کاملاً بسته.
که مقال شما هیچ جزئیاتی توش،
آره، مثلا گفتیم آیین عزاداری در مثلا فلان تکیه فلان مثلا محله کاشان، بعد میریم میبینیم که اصلا تکیه رو هم نمیبینیم، محیط رو هم نمیبینیم، احساسی از کاشان بهمون دست نمیده. از 25 تا عکس 20 تاش مثلا فرض کنیم که پورتری بسته آدم هست. خب این غفلت از ارزش‌ها و عناصر خبریه دیگه. 20% عکس ها مربوط به اشیا بوده. ما کمتر آینه هستیم اینقدر اشیا وجود داشته باشه، پرچم، علم، انواع. مخصوصا حالا تو بعضی از جاها مثلا تهران فقط علم و یه سری ابزارهای دیگه، ولی بعضی از آینها خیلی ابزارهای متنوع تری دارن تو بعضی از شهرها و استاها.
از قمه بگیر هازی تا برسه
حالا الحمدلله قمه زیاد نیست دیگه، ما قمه
بوز انواع اقسام اشیا و اینها.
بله حالا قمه دیگه واقعا در یک اقلیتیه.
یه بزرگوار شوخی می‌کرد میگفت جدیدن تو تزیه دیگه اسب و اینا هم که کم میرن از موتور و اینا استفاده میکنن، اینم به اشیاء عزاداری پیوسته.
آره. حالا میخوام بگم این 20% رقم زیادیه. ما نگاه کردیم حالا باید عکس ها دیده بشه، دوستانی که علاقه مند هستن برن خودشون اینا رو باز مطالعه بکنن در موردش، عکس ببینن، عکس های مختلف رو ببینن. عکس ها حالا بیشتر تو فضاهای خبری و جاهای دیگه هم هست، کتابهایی منتشر میشه، سوگواره ها مختلف، حالا جاهای مختلف عکس ها میاد بیرون، دیده میشه، قابل رصد کردنه. وقتی ببینم میبینن که ما چقدر دچار زغزدگی شدیم در مواجهه با این اشیا. علم خب جذابه، پر از رنگه، پر از فرمه، پر از نقش و نگاره، تمام ابزارها اینجوری هن. میبینیم کلی مثلا عکس داریم از تبل مثلا که چیز دیگه ای توش نیست. یه موقع است ما از اینا استفاده میکنیم برای یک معنایی، برای تکمیل یک عکسی، برای ترکیب بندی بهترمون، برای خبررسانی بهترمون. میبینیم نه. بعد جالب بدونید این 20% اشیا واقعا صرفا شی گرافی بوده، و بدتر از اون یک چهارم این عکسایی که مربوط به شی بوده کاملا یک تصویر بسته از شمع بوده.
شمع
یعنی
جالب.
ببینید چه تعداد زیادی ما تو این چیز فقط عکس شمع داشتیم.
بازشون همون نماد احساس و عاطفه و اینا باشه است دیگه،
در حالی که آره دیگه، حالا یه تصویر قشنگیه مثلا، نمیدونم، چیزی نداره برای گفتن. مثلا وقتی شما از شمع عکاسی میکنی اونم عمدتا مربوط شام غریبان میشه دیگه، بقیه تصویر تاریکه دیگه، بخاطر اینکه خب وقتی که شعله شمع رو خوب نمایش بدید بقیه تصویر معمولا تاریک میشه. اینجوری بودن عکسا، یعنی تعداد زیادی ما یه شمع داشتیم، یه پورتری از یه شمعی که هیچ خاصیت چندانی نه. حالا تو یه بحثی از یه گزارش تصویری در یک شام غریبانی 25 تا عکس اومده، یه دونه شمع شمع باشه، اشکالی نیست، من خودم از شمع عکس گرفتم دیگه، ولی اینکه جایگاه داشته باشه براش مثلا یک چیز ویژه‌ای باز کنیم، نه. این یه طرف خودم نشون میده که
زیاد دقتی شده.
آره یه خورده باید مواظب بود. بحث عاشورا، بحث عزاداری پر از سوژه است، اینکه ما تو مواجهه باهاش ذوق زده نشیم یا گیج نشین. یه خاطر گیج کننده است. ببین مثلا وقتی میری توی خیابون دستهای عزاداری میاد اون از دست از این و صداهای مختلف، آدم نمیتونه نماهای ساده شسته رفته و تمیز با اونم با معنای خوب استخراج کنه. کار راحتی نیست. واقعا کسایی که توی این حوزه کار کردن میدونن که در اون شلوغی ها، در اون جمعیت ها، ازدحام ها، پیدا کردن عکس های خوب کار راحتی نیست. در مورد عنصر خبری برجسته، عنصر خبری برجسته یعنی مهم تو تصویر، ما نگاه میکنیم میبینیم که بازم به عناصر خبری مختلفی توجه شده. یکی از عناصر خبری که مورد غفلت واقع میشه چراست. ما میگفتیم چه کسیم، چه کسی، خب فرد رو نشون میدیم، میخوایم بگیم چگونه، یعنی خیلی زیاد میبینیم چگونه است. 23% فقط میگه چگونه، یعنی فرایند. حالا من خیلی شاید بگم بیشتر از ایناست، یعنی عنصر چگونه تو همه عکس‌ها انگار داره دیده میشه، مثلا تو خیلی از عکس‌ها دیده میشه که چگونه عزاداری میشه، زنجیر زنی جوری، سینه زنی، این شکل برگزاری همیشه تو خیلی از عکس‌ها مشهوده و چرا رو ما توش نداریم. چرا گفتن خیلی کار راحتی نیست، وقتی میخوایم یه خبری رو بدیم توش خیلی راحت میتونیم بگیم که چه کسی کجا نمیدونم کی، اینا راحت میگیم، ولی چرا وارد تحلیل میشه؟ یعنی باید یه تحلیلی رو بدیم. این که ما رسیدن به یه عکسی که بخواد به چرا جواب بده کار راحتی نیست، اما
شدنیه.
2% ما با اغماز و خلاصه گفتیم که عکس ها یه مقدار به چرایی دقت
کنه. جالب، مصداقشو میتونید بگید
برام چی بوده؟
مثلا خودم عجیب شد بدونم مثلا چرایی چجوری که... بتونه توی عکس بیاره. آره.
مثلا عکس هایی که از اون نشانه ها استفاده شده و نماز خوندن مثلا با نماز ارتباط گرفته، یعنی یک جورایی این نمازه چراییش با حضرت ابا عبدالله، این ارتباطه که چرا داره اینجا وسط این وضعیت نماز میخونه. خب اون کدهایی که به صورت تصویری تو عکس هست به ما میگه که این چرا، بعد کسی که این مسائل رو میشناسه میتونه به یه چرایی دست پیدا بکنه.
ولی اینم خیلی سخته.
سخته
فقط میگم چون تحلیلش هم شما مثلا این به قول شما کدها و این علل رو بخوای کنار دست هم دیگه بچینی
کار راحت نیست، ولی شدنیه. ببین اون کسایی که تو این حوزه وارد میشن حتما باید مجهز به این ذکاوت باشن، مجهز به این دانش باشن. مثلا مثلا یک تصویر منتشر شده از یک مثلا فرو ریختن یک ساختمان سیاسی در یک جای دنیا، در پیش زمینه تصویر یه روزنامه است که یه تیتری نوشته، این داره بگو چرایی رو میگه. ببین آخر این تیتر مثلا یه موضوعی رو داره میگه، هی ذهنا میره به این که این بالاخره این سیاست کار خودشو کرد، میدونی؟ استفاده میکنن از این نشانه ها. پر از ما تو محرم کدوم مراسم داره اینقدر پر از نشانه باشه؟ دستی که هست، علم ها، نمیدونم تمام این نشانه ها علمان ها حضور زنه، یعنی سر و هر طرف بگردونی نشانه است. یعنی ما از این نشانه ها برای همین چراگویی ها، برای تزریق معناهایی که میخواییم استخراج بکنیم باید استفاده بکنیم دیگه. رنگ ها خودشون کلی معنا میتونن داشته باشن. در مورد ارزش های خبری ما نگاه میکنیم که از ارزش های خبری هم گاهی که چه ارز کنم غفلت شده. مثلا ارزش خبری شهرت، یک عکس فقط ما داریم. حالا گزارش های خیلی زیادی از جاهای معروف، از اشخاص معروف منتشر میشه، در این تحقیق ما فقط در یک عکس از یک آدم مشهوری در کل مجموعه اونا یافت شد که آدمی که عموما میشناسنش در عکس ها بود، یعنی فقط یک دونه است، یعنی کمتر از 1% میشه دیگه، 1437 دوم عکس مثلا به این ارزش خبری شهرت جواب داده بود. خب ما انتظار نداشتیم که مثلا برخورد و کشمکش رو داشته باشیم، چون اونجای فضایی که هست که خب یه فضای آینی ما در این مورد نداشتیم، ولی خب خیلی از مثلا دربرگیری حتی کم داشتیم. در مورد مجاورت ما عکسای از جای مختلف، غیر از مجاورت معنوی، حالا بیننده اون چیزا بیننده خبر مربوط میشه مجاورت دیگه، من اینکه آیا با من این مجاورت رو داره از نظر جغرافیایی یا نه، ولی ببینیم که اغلب این ماجراها مورد غفلت واقع شده بود و بیشتر همین بحث مجاورت معنوی رو میتونستیم بگیم و خیلی از اون ارزش‌های خبری کم بود. بحث تعداد عناصر مصدری هم، عناصر خبری هم خیلی مهمه. وقتی ما یک عکسی میگیریم، شما گفتید ما نمیتونیم همه چیز رو توی عکس بگنجونیم، هر چی تعداد عناصر خبری موجود در عکس بیشتر باشه، اون عکس از نظر خبری هم قوی تره. ما نگاه میکنیم که عکسهایی با یک عنصر خبری خیلی زیاده، فقط یک عنصر خبری، یعنی فقط یک مثلا یک چیزی رو داره، یک شیء رو نشون میده که چی، این چه چیزی رو داره به ما نشون میده، یا حتی عنصر خبری چه کسی باید جوابگوی اون ارزش خبری شهرت باشه. ما خیلی آدم رو داریم که اصلا شهرت هم ندارن، هیچی نداره، تازه ما اونا رو هم گاهی چیز کردیم. پس اندازه تعداد عناصر خبری ما، عکس هایی که داره 3-4 عناصر خبری بیشتر باشن خیلی به ندرت داشتیم. در مورد رویکرد عکاس، 87% به طور مستقیم به عزاداری نگاه کردن و 13% به طور غیر مستقیم. حالا یه نکته ای که تو این تحقیق هست که یادم روز دفاع داور اون نشست هم بهش اشاره کرد، کمتر ما میام راجع به نیت، ما الان داره خیلی جواب وارد نیت و غیر از اینکه بخوام خود چیزو برسیم راجع به نیت عکاس هم گاهی داریم صحبت میکنیم که یه خورده ایشون منظورش این بود که خیلی شجاعانه است این تحقیق. حالا من نمیخوام اسم شجاعانه بزنم ولی خوبه وارد این مقوله هم بشیم. ما نگاه میکنیم که مثلا یه جاهای اون من میگم مثلا میاد نگاه جنسیتی، نگاه به سن و سال و این ماجراها، ما داریم راجع به نیات هم گاهی صحبت میکنیم. 87% به طور مستقیم به عزاداری نگاه کردن، یعنی کجا عزاداری بریم ازش عکس بگیریم، و 13% به طور غیر مستقیم. 13% هم عدد خوبی بود، یعنی مثلا ما داشتیم مبلغینی که میرن سخنرانی میکنن در اون ایام در مورد زندگی اونا بوده، مثلا یک عکس خیلی خوبی بود در مورد یک روحانی که نابینا بود و با خط بریل داشت مطالب مثلا سخنرانی شبش آماده میکرد. خب خیلی جالب و خوبه. از این دست نگاه های غیر مستقیم، چون این ماجرا بروز و ظهورش تو مراسم هیئت و عزاداریه، اصل ماجرا در متن زندگی آدم هاست. اصلا خود یه عکس عاشورایی ما معتقدیم که فقط یه عکسی نیست که از عزاداری تهیه بشه، هر چیزی که مرتبط باشه، یک کارت ملی یک نفری که اسمش نوشته حسین، این یه عکس عاشورایی، اسمش حسینه، چی شد که اسم این آدم حسین شد، چجوری شد که این اسم موندگار شد، این اصلا یک عکس عاشورایی، عکس از یک کارت ملی، اسکن این کارت ملی عکس عاشوراییه. خیلی چیزا از این دست ما داریم که میتونه غیر مستقیم به این موضوع بپردازه و چقدر هم میتونه جذاب و خوب باشه. من یه مجموعه هم کار کرده بودم از اتیکت اسم و فامیل دختر بچه های مدرسه ای که اسمشون زینب، رقیه و اسامی بود که مربوط به عاشورا بود. خب این میتونه خیلی جالب باشه، اصلا لازم همین به فکر ما وادار میکنه که چرا مادر پدر این بچه اسمشو گذاشته رقیه، چرا اسمشو گذاشته زینب، چرا گذاشته علی اکبر، چرا گذاشته علی هست، این خودش یه عاشورایی دیگه، از این عاشورایی تر چی؟ اسم بچه‌مو بذارم به اسم یک مثلا ام المصائب، چرا اسمشو بذارم به اسم ام المصائب، چقدر این برای من اهمیت داره، چقدر عزیزه، عزیزترین کسم و اسمشو بذارم زینب. خیلی خوبه، اینا همه میتونه نگاه های غیر مستقیم باشه. تو بحث عامل انسانی، عکس هایی که دارای عامل انسانی بودن، 21% عامل انسانیش کودک بوده، 46% سنین میانه و 11% هم افراد پیر. این خیلی ما انحراف زیادی از واقعیت نمیبینیم، این که 21% یک پنجمه عکس ها بیشتر از یک پنجمشون کودک باشن یه مقدار زیاد به نظر میرسه، چرا که اکثر جایی که از عکاسی شده خب یک پنجم بچه نیست توش، کودک توش
نیست، آره جوان هست،
عمدن تن جوانن، بله حالا با میان سال و اینا یه تعدادی هم پیره. ما نگاه میکنیم عکاس ها تمایل زیادی دارن از بچه ها و پیره مرد ها، بچه ها و پیره زن ها عکس بگیرن، چرا؟ چون این اندازه تصویری قشنگ ترن، عیب نداره. خب این خب هر بالاخره هر کی دنبال اون جاذبه هست، اما باید اینجا مواظب این ماجراهای باشیم. مثلا نگاه میکنیم که از چهره معصومانه کودک ها سوء استفاده که نمیشه، نهایت استفاده گاهی هم حالا خطا اتفاق افتاده. ما بسیار عکس نوزاد و کودک های زیر 3-4 سال داریم در حال گریه. خب منظورمون چیه؟ خواهیم بگیم که یعنی این حس رو کاملا شما میکنید که از اون نوع چیدمان و ترکیب بندی عکس نشون میده که عکاس دوست داره بگه که این بچه داره گریه میکنه مثل بقیه که دارن گریه میکنه، در حالی که اون بچه مثل بقیه گریه نمیکنه، مستمعین دارن به اون روزه‌ای که خونده میشه گریه میکنن، دارن به اون مصائب گریه، ولی اون بچه ممکنه گشنه‌اش باشه، ممکنه خسته شده باشه، ممکنه صدای بلند اذیتش کرده. ما این دست انداختن به این موضوع، حالا ممکنه استثناءاتی هم باشه، یه بچه‌ای واقعا یه حالا شگفتی آفرین نداریم اونجوری که یه بچه‌ای مثلا تو یک سالگی بخواد برای روزه گریه بکنه،
درکشو نداره دیگه طبیعتا.
درکشو نداره. ولی چه اتفاقی میفته؟ ما میام این میخوایم به زور ربطش بدیم. این کار اشتباهیه. به شدت هم زیاد اتفاق میفته. تو مثلا برنامه‌های شیخارگان حسینی که با یک فلسفه خب خاصی برنامه‌ها طراحی شده، یک منظور خاصی داره، ولی ما بریم اونجا به عنوان عکاس ببینیم کدوم بچه‌ها گریه می‌کنن، بیایم عکس گریه قشنگی بذاریم بگیم شیرخوارگان حسینی است. خب اصلا یه آسیبه، اصلا چرا اون بچه داره گریه می‌کنه؟ ساکتش کنیم، ناراحتش نکنیم. ولی این ما وارد این مقوله میشیم. ولی آیا مثلا ما بچه‌ها رو باید حذف کنیم؟ نه، بچه‌ها باید نقش خودشون معلوم باشه. مثلا من خودم همیشه تلاش می‌کنم بچه‌ها رو به عنوان تماشاگرای خوب نشون بدم. وقتی بزرگتر میشن، نوجوان میشن، معمولا یه مقداری با آگاهی بیشتری انجام میدن. حالا یه نوجوان 12-13 سالی اگه گریه داره میکنه، اون جالبه. میگه چقدر خوب، چه درک خوبی داره، چقدر دلنازکه. اونو میفهمیم. اون بچه دیگه رو یه بچه 12-13 ساله
حسابش با اون شیرخواره
فرق میکنه. هیچ وقت گشنه‌اش بشه نمیشه تو حیات گریه بکنه. گشنه‌اش بشه میره یه فکری میکنه، مثلا یا مثلا فرض کنیم دل دردی داشته باشه جایی، هیچ وقت گریه نمی کنه، میره بخواب مشکلش رو حل میکنه، این توانایی رو داره. ولی بچه اینطوری نیست. یه مجموعه من اشاره کنم، برای امسال دیدم یکی از عکاسای خوب یه مجموعه کار کرد به اسم مقلدین کوچک، که نگاه غیر مستقیم داشت به عنوان که این بچه‌ها، بچه‌های 5-6 ساله مقلدن، مقلدای کوچک، پرچم گرفتن دستشون یا تو حاشیه هیئت دارن بازی میکنن، یه مقدار ادای بزرگترا رو هم در میارن. این خیلی خوبه، یه تقلیدیه، تقلید خوب، و بچه‌ها هم سطحشون رو معلوم کرده که اینو مقلدن، دارن تمرین میکنن این ماجرا رو بدون اینکه خیلی آگاهی از فلسفه‌اش داشته باشن. شاید فطری و ذاتی این کشش درشون هست، ولی الان به عنوان اینکه انتخاب کرده باشن این رو با آگاهی کامل مثلا مذهبی و دینی و اینا نه، دارن تقلید میکنن از بزرگترهای خوش. و این نگاه خیلی خوبی بود. در مورد ماهیت عکس ها
وقتمون هم مدیریتی کنیم که
آره خیلی نموده.
آره.
در مورد ماهیت عکس های، در مورد عکس های رویدادمدار و فرایندمدار، ما می‌بینیم 97% عکس ها رویدادمداره و 3% عکس ها فرایندمداره. انگار رسانه های ما خیلی برنامه‌ای برای یک حرکت فرایندمدارانه ندارن،
برعکس اون طرف.
برعکس اون طرف، یعنی اون طرف هر کاری که میکنه کاملا، من خودم تو صفحه مثلا رسانه‌های مجازی خودم عکس هایی که مربوط میشد به تشییع حاج قاسم و اینا مدام توسط اون مرجع اون برنامه حذف میشد، یعنی کاملا از فرایندمداری عبور کردن، کاملا جنگه، یعنی با تیر میزنن رسانه‌ای، تولیدات رسانه‌ای ما رو. میبینیم که بعضی از مثلا هشتگ ها اصلا فیلتر میشه، شما یه هشتگی میزنی هیدن میشه، یعنی اصلا نمایش نمیده، قابلیت سرچ خودش رو از دست میده. میبینیم اینقدر اونور با این موضوع کاملا هوشمندانه برخورد میکنن علارغم ادعای آزادی، ولی نگاه میکنیم ما رسانه های ما به این موضوع اینجوری، یعنی رسانه های ما میگن که خب حالا ایام محرم عکاسا زحمت بکشن عکسای بگیرن بیارن ما بخوام منتشر کنیم، خالی نباشیم مثلا. حالا من نمیخوام جسارت بکنم و ولی یه چیزی اینجوری احساس میشه، خط دهی درستی انجام نمیشه. ما الان امسال در سال 1399 مثلا در محرم ما به این نگاه احتیاج داریم، ما به این سوژه ها احتیاج داریم. برید در برای اینا عکاسی بکنید، برید به این نگاه. مثلا الان اتفاق افتاده، دو دنیا اتفاق افتاده، کشور ما، منطقه ما دوچار این حوادثه، این به این نگاه شما توجه بکنید، برید با این روی کرده عکاسی بکنید. نه، بریم عکس بگیریم، بالاخره عکسای جذابی بگیرید بیاد که مثلا خوب باشه دیگه. یه نگاه اینجوری است. ما به این برنامه خوبی برای این نگاه‌های فرایندمدارانه نداریم. تازه من دارم میگم اینا از مراجع خبرگزاری‌هایی که خب خبرگزاری هست، خب بعضیشون اصلا خبرگزاری کاملا رویکرد ارزشی دارن. ما این آسیب‌ها رو داریم می‌بینیم. بعضی از فضاها گفتم مثلا عکسای منتشر شده فوجه آمیز زننده و مشکل ساز،
یعنی جای به غرض هستم،
یعنی آره کاملا هست. من حالا مجموعه هایی هست تو بعضی از نشست ها اونا رو هم نمایش میدم، عکس هایی که داره از ما منتشر میشه و ما تهیهش کردیم، یعنی دشمن ما میخواد ما رو بزنه، ما خودمون
فیشنگ بهش دادیم،
فیشنگ خودمون داریم بهش میدیم. یعنی اتفاق خیلی میفته، اینا ممیزی دارن، اینا بالاخره در اون مرجع بررسی شده، عکسای ممکنه حذف شده باشه، این ممیزی اتفاق افتاده، من دارم میگم اینجوریه. جالبه خیلی از این عکس ها نگفتم، خیلی از این عکس های آسیب زننده ما، عکس های منفی که ما داشتیم، اتفاقا تو اون خبرگزاری هایی بود که خیلی روی کردشون روی کرده ارزشی تریه، یعنی غفلت، یعنی فقط میتونیم اسمشو بذاریم گاهی غفلت. در مورد سرعت عمل و عکس ناگهانی، خب یکی از شاخص‌های عکس‌های خبری اینه که سرعت عمل داشته باشه، مخصوصاً که خود عکس‌های مربوط به عزاداری هم به خاطر بعضی خیلی از آیین‌ها دارای تحرکاتی است، مثلا خود سینه‌زنی، زنجیرزنی، نخل‌گردانی، علم، فلان، اینا همه دارای حرکت است. ولی باز هم می‌بینیم که 96.5% کاملاً عکس‌های کاملاً عادی که حرکت توش نقشی نداشته، فقط 3% 3.5% عکسای ناگهانی، یعنی عکسایی است که توش حرکت تأثیر داشته، و این هم نشون میده که به نظر من چون گرفتن عکس ناگهانی سخته، شما در اون بحبوحه اتفاقی که در جریان هست و شما میخواید تو اون حضور پیدا بکنید، از یه طرف خب باید مواظب باشی مزاحم اون عزاداری نباشی، مزاحم اون فرایند نباشی، بخاطر گرفتن یه عکس ناگهانی سخته. ضمن اینکه گفتم معمولا دنبالی هستن که تولید بیشتری داشته باشن، برای همین به سوژه های ساکن و عادی و بدون تحرک بیشتر اقبال داشتن. و آخرین موردی هم که بررسی شده بحث صحنه پردازی شده و کارگردانی شده است. ما نگاه میکنیم میبینیم 2.3% عکس ها مشخصا کارگردانی شده، یعنی وسط یه گزارش تصویر میبینیم یه عکسی کاملا کارگردانی شده، حتی نورپردازی شده و عکاسی شده که اصلا در بین عکس‌های خبری جایگاهی نداره.
یعنی یه عامل منفی داره،
یا از نظر خبری عامل منفیه، از نظر چون اگر یک مجموعه باشه کاملا یک مجموعه 0-100 عکس‌های کارگردانی باشه، یعنی فرض کنیم اومده باشه یک چیدمانی انجام داده باشه، یه عکسای فرض کنیم که از بازیگران یه تعزیه تک تک عکاسی کرده شو میگیم اینا بازیگره، این با لباس گریم شده شونه و این زندگی تیپ عادی شونه، مثلا اینو بکنیم یه مجموعه، این خیلی خوبه، میتونه جایگاه خودش شده شه. ولی لابلای عکس‌های خبری میبینیم که ما عکسایی رو داریم که کارگردانی شده، یعنی گزارش تصویری که تهیه شده بوده اون قنای لازم رو نداشته و مشخصا برای تامین عکس‌های کافی این اتفاق افتاده.
خیلی ممنون، دستتون در نکنه، زحمت کشیدید. حالا به تفصیل این موارد رو که توی پایان نامه بود از یافته ها شرح دادید. یه سوال پایانی و یک جواب کوتاه انشاءالله، و اونم این که چه پیشنهادی میدید در راستای همین موضوع پایان نامه خودتون و رساله خودتون، که اگر عزیز دیگری خواست کار بکنه و علاقه من بود این سوژه رو دنبال کنه و کار کنه.
حالا یه تحقیق ناقص و ضعیفی بود که حالا ما انجام دادیم، ولی این سوژه و مخصوصا تو کشور ما بی نهایت جای کار داره. هر تحقیقی که تو این زمینه انجام بشه یه قدم ما رو میبره جلوتر. مثلا ما اومدیم تو عکس‌های خبری رو بررسی کردیم، حالا چه خوبه که بیایم تو محمل‌های ارائه دیگه هم بررسی کنیم. آیا تو فضای نمایشگاهیمون هم همین چه چیزایی رو میتونیم بررسی کنیم؟ تو فضاهای نمایشگاهی عکس نمایشگاه‌هایی که با این موضوع سوگواره‌هایی که برگزار میشه اونا چه آسیبایی دارن؟ چه نقاط قوتی دارن؟ چه جور دارن خط دهی میکنن؟ چه سلیقه‌ای دارن؟ اینا همش قابل بررسیه. مثلا ما اومدیم تو کشور بررسی کردیم، ببین آقا اصلا نگاه ما به عزاداری الان یه مقدار دیدیم دیگه، چه جوری مثلا عکاسای ما به عزاداری چه جوری نگاه کرد. حالا ببین همه اینا رو تو رسانه‌های معاند مثلا بررسی کن، حال رسانه‌های معاند چه عکسی از عاشورا منتشر می‌کنه. مثلا ببینیم 5 تا رسانه ما اینجا مثلا اومدیم 6 تا خبرگزاری انتخاب کردیم، ببینیم 6 تا مثلا خبرگزاری مثال دیگه، مثلا این تعدادی خبرگزاریه که مخالف این تفکر هست، مخالف تشیع هست، به معاند بودن شناخته میشه. ببینیم عکسایی که از محرم اینا اگر منتشر میکنن، مثلا اینا رو بیایم بررسی کنیم، ببین اونا چه نگاهی دارن، ببین چه نگاه خوبی دست ما میاد، بعد ببین کدومش ما تامین کردیم، کدوم فشنگای ما بوده. ما نگاه کنیم مثلا سال گذشته یا 2 سال پیش من تو سایت گاردین دیدم که مثلا عکسایی از یکی از آیین‌های ما منتشر شد و از یکی از عکاسای ایرانی با یک مقدمه مجموعه بسیار وحشتناک که این فرهنگ شیعه است، یعنی چیزهای بسیار عجیب غریبی نوشته شده خود ما انجام داده بودیم، شاید اون عکاس هم انقدر اطلاعاتی نداشته باشه. اینا رو بیان بررسی کنیم چون استفاده میشه ازش. یا مثلا فرض کنیم کسایی که تو حالا ممکنه تو بحث عکس نباشه، بیان دوستانی که مثلا تو حوزه گرافیک هستن، تو حوزه نقاشی هستن، بیان ببینن آقا تو بحث نقاشی و گرافیک و اینا چه اتفاقی داره میفته، بیان موارد رو بررسی کنن. یا مثلا ما بیان بررسی کنیم ببینیم آقا این آسیب ها، این نقاط قوت و ضعف که ما تو عکاسی آشورایی کردیم تو عکاسی های حوزه های دیگه هم هست، مثلا عکاسی فرض کنیم تو آیین های مذهبی دیگه، مثلا فرض کنیم ماه رمضان یا مباحث مربوط به دعا و نماز، و تو بحث های دینی دیگه هم ما دوچار این آسیب ها هستیم یا نیستیم، این نقاط قوتی که ما داریم اونجا هم هست یا اونجا نیست. اینا همه چیزایی که میتونیم. یا مثلا تو رسانه‌های معاند گفتیم، ببین کشورهای بی‌طرف مثلا چه جوری بهش دارن نگاه می‌کنن. مثلا کشور عربی، مثلا ببین اصلا تو رسانه‌های عربستان بیان به مطالعه کن. ما همینجوری علی و خودمون میگیم که مثلا وهابی‌ها اینجوری بوده. ببین واقعا وهابی‌ها به عاشورا چه جوری نگاه می‌کنن. چی دارن می‌نویسن؟ چه عکسی منتشر می‌کنن؟ حالا هر کی تو حوزه خودش، یکی مثلا تو حوزه مثلا فرض کن گفتار و نوشتار و شعر و ایناست، بره تو اون حوزه بررسی بکنه، یکی تو حوزه عکس اینه تو حوزه عکس بررسی میکنه. خیلی موضوعات زیادی هست که قابل بررسی باشه، هر کسی ممکنه یه اطلاعاتی داشته باشه بتونه اونها رو پایه قرار بده و با استفاده از بحث علاقمندی که خودش داره میتونه ورود کنه و کار کنه توی زمینه.
دستتون درد نکنه، خدا قوت هم به شما و هم به مخاطبین عزیزی که برنامه رو دنبال کردن. ان شاء الله نشست های هیئت پژوهی با قوت ادامه خواهد داشت تا نشست 18 هم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی بدر.